بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه بزرگواران، فعالین و کنشگران حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی، و به نوبه خودم تقدیر و تشکر میکنم از حضور همه شما عزیزان. و البته اگر ما این حجم از استقبال رو میدونستیم، حتما در فضای بزرگتری محضر دوستان بودیم که بعضی از ازم میبینم که سرپا هستن، که از همین ابتدایی عذرخواهی بکنم. عرض تسلیت دارم شهادت جمعی از هموطنانمون رو، خاص رهبر شهید انقلاب رو در جنگ رمضان، و همچنین شهدای حوزه ارتباطات رو که جا داره با ذکر صلواتی یاد و خاطره همه عزیزان رو گرامی بداریم. خب من مقدمتاً یک توضیح اجمالی بدم راجع به اتفاقاتی که در حوزه ارتباطات و در خانواده ارتباطات در جنگ رمضان اتفاق افتاد، که البته در نماهنگی که پخش شد بخشی از اقدامات همکاران ما با همراهی شما عزیزان، که انصافاً همیشه همراهی شما عزیزان در حوزه رسانه برای ما دلگرم کننده بوده و هست، عرض بکنم. بعد انشالله خدمت عزیزان هستیم و سوالهای شما بزرگواران رو خدمتون انشالله پاسخگو خواهیم بود. خب یکی از موضوعاتی که بلافاصله پس از آغاز جنگ تحمیلی رمضان در دستور کار همکاران ما در خانواده ارتباطات قرار گرفت، بحث پایداری ارتباطات بود. پایداری ارتباطات طبیعتاً در شرایط جنگی حتماً یک اولویت جدی پیدا میکنه، و البته همه عزیزان مستحضر هستن به دشواری هایی که حفظ پایداری ارتباطات در واقع باش مواجه هست. طراحی زیرساخت های ارتباطی کشور متناسب با تراکم جمعیتی انجام میشه، اما در شرایطی که ما از در واقع نوع اسفند شاهد جابجایی و حرکت کردن جمعیت کلان شهرها به سمت سایر استان‌ها هستیم، طبیعتاً این که بتوانیم ارتباط رو حفظ بکنیم که مردم عزیزمون بتونن از احوال همدیگه مطلع بشن و در مسیر امنیت روانی مردم گام برداشتن، کار ساده‌ای طبیعتاً نبود. همه تلاش همکاران ما این بود که این ارتباط و این پایداری ارتباط بین مردم از اون حفظ بشه. پیچیدگی کار اونجایی مشخص میشه که ما در شرایط جنگ رمضان شاهد این هستیم که بیش از 500 سایت ارتباطی اون مورد استابت قرار میگیره، بیش از 100 مرکز مخابراتی و ارتباطی ما مورد استابت قرار میگیره، و این در حالی است که اختلال جدی از سمت مردم برای ارتباط به ما گزارش نمیشه. این خودش حاکی از این است که بالاخره یک همراهی، یک همافزایی حداکثری بین اپراتورهای ما و البته بخش خصوصی که در شرایط عادی دنبال افزایش منفعت و سود هست، این همافزایی رو شاهد هستیم. جایی که سایت های یک اپراتور مورد ثابت قرار میگیره، از ظرفیت سایت های اپراتور رقیب استفاده میکنیم، و خیلی از این اتفاقات رو که ما در جنگ رمضان شاهد هستیم، جایی که بخش خصوصی ما برای ارائه خدماتش رو رایگان میکنه، در حالی که در شرایطی درآمدش به صورت قابل توجهی تحلیل رفته، اینا خود نشان از تمدن غنی کشور ما داره و بزرگ بودن و شریف بودن مردم عزیزمون، که مجدد جا داره که اینجا تقدیر بکنم از همه عزیزان و همه در واقع بزرگوارانی که در خانواده ارتباطات چه در بخش حاکمیت چه در بخش خصوصی همراهی کردن با در واقع ارائه خدمات به مردم عزیزمون. در شرایطی که پخش سازمان صدا و سیما میرفت که متوقف بشه برای در بعضی از استانها، خب یک تعامل خیلی خوبی با سازمان صدا و سیما شکل میگیره برای اینکه پخش رو توزیع بکنیم توی ایستگاه‌های مختلف. طبیعتاً میبینیم که اون تلاشی که دشمن داره برای متوقف کردن بحث پخش رسانه ملی در واقع به جایی نمیرسه. بحث قطعی ارتباط جزایر رو در چند صحنه شاهد هستیم، جایی که ما 3 بار شاهد قطعی ارتباطات با جزایر هستیم در جنگ رمضان، و طبیعتاً با اهتمامی که انجام شد این ارتباطات مجدد برگشت و تونستیم ارتباطمون رو با جزایر در طول جنگ حفظ بکنیم. در مجموعه شرکت ملی پست بیش از 15 مرسوله تحویل شد، در شرایطی که همکاران ما در شرکت ملی پست زیر شدیدترین بمباران‌ها و حملات وحشیانه قرار داشتند، در شرایطی که درآمد شرکت ملی پست ما به دلیل محدودیت و مسدودیت اینترنت حسب صلاح دید مراجع زیرق به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده بود، اما این مانع از آن نشد که همکاران ما در شرکت ملی پست مرسوله‌های مردم رو جابجا بکنند و در موعد مقرر تحویل بدن. در بحث صنعت فضایی، یکی از حوزه‌هایی که در صحنه جنگ مورد اصابت جدی قرار گرفت و پژوهشگاه و مراکز زمینی ما مورد اصابت قرار گرفت، تمهید شد برای اینکه ما ارتباطمون با ماهواره‌ها قطع نشود و کماکان خدمات حوزه فضایی رو مردم عزیزمون ارائه بدیم. در بحث دولت الکترونیک هم به همین ترتیب در جنگ رمضان طی 40 روز ما شاهد یک رکورد جدید هستیم، 1 میلیارد تراکنش، و این تراکنش ها اگر نبود خیلی از خدمات مردم میتونست با وقفه مواجه بشه که الحمدلله با تدبیری که انجام شد این اتفاق رقم نخورد. اما چون که این موضوعات در کلیپ مورد اشاره قرار گرفت و همین اندازه من بسنده میکنم، اشاراتی دارم راجع به موضوعاتی که احتمالاً مورد سوال بسیاری از عزیزان خواهد بود در ادامه مسیر. وزارت ارتباطات نقطه تلاقی بسیاری از مطالبات هست که این مطالبات گاهی کاملا در تضاد با همدیگه قرار میگیرن. در شرایطی که بعضا مطالبه میشود قطعی اینترنت، از اون طرف چرایی اون مورد سوال قرار میگیره. در شرایطی که بحث قطعی اینترنت مطرح میشود زمانش مورد سوال قرار میگیره که چرا دیر هنگام و اساسا چرا قطع شد و به چه دلیل. اینها همه موضوعاتی است که البته در ادامه به تفصیل راجع به اون صحبت خواهیم کرد، ولیکن به صورت طبیعی به نظر میاد که وزارت ارتباطات در حوزه ارتباطات و اینترنت آخرین در واقع زنجیره است که مردم انتظار دارن بایستی پاسخگو باشد. ببینید، یک واقعیتی که وجود داره این است که بالاخره مشکلات و کاستی‌ها در حوزه‌های مختلف طبیعتاً وجود داره، اما گاهی اوقات این مشکلات و مسائل رو در حوزه‌های مختلف متوجه حوزه ارتباطات می‌دونیم. اگر ما در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد با مسائلی مواجه هستیم، طبیعتاً نبایستی این رو به سمتی هدایت بکنیم که عامل ثانویه محسوب می شود. بستری است برای ایجاد شفافیت. ارتباطات بستری است برای ارتقاء کارآمدی. اما آن چیزی که ما شاهد هستیم قصه دیگری است و روایت دیگری است. در بحث مواجهی که ما با ارتباطات داریم و دسترسی به ارتباطات بین الملل، گاهی شاهد این هستیم که به جای اینکه مسئله رو حل بکنیم صورت مسئله رو پاک میکنیم و میبینیم بعد از مدتی نه چندان طولانی این موضوع مجدد بر میگرده، این دفعه با شدت بیشتری. خب این نیاز داره که از تجاربی که در این حوزه داریم درس بگیریم. یه اتفاقی که همه ما تجربه کردیم، اینجا من میخوام بهش اشاره بکنم. اگر در سال 1401 ما شاهد محدودسازی و مسدودسازی هستیم، فراموش نکردیم که در اون مقطع استفاده از VPN و فیلتر شکن‌ها یک موضوع ضد ارزش بود در کشور ما. یعنی استفاده از فیلتر شکنی که الان متاسفانه به یک چالش حکمرانی در کشور تبدیل شده، در اون سالها قفل داشت و کسی از این ظرفیت استفاده نمی کرد. بیاییم به سال 1404، جایی که موضوع سیمکارت های سفید مطرح میشه. البته با این توضیح که بحث سیمکارت های سفید سابقهش برمی گرده به سال 1399، اما من بحثم بحث دیگری است. در سال 1404 وقتی در فضای رسانه‌ای کشور بحث سیمکارت های سفید مطرح می شود، اتفاقی که می افته این است که بسیاری اظهار می کنند که ما سیمکارت سفید نداریم و با افتخار داریم از VPN و فیلتر شکن استفاده می کنیم. اینها همه تجربه زیسته ما در سالهای اخیره و به دلیل اینکه حکمرانی رو منحصر در موضوعات فنی میدونیم، یک موضوع ضد ارزش رو تبدیلش میکنیم به ارزش در یک بازه زمانی چند ساله. این رو از این باب گفتم که هممون این موضوع رو به نیکی به خاطر داریم و بایستی از این موضوعات و از این تجربه درس بگیریم و البته در راستای ارتقاء حکمرانی در مسیر درستی و با مشارکت همه ذینفعان گام برداریم. نکته دیگری که من میخوام اشاره بکنم بحث اقتصاد دیجیتال هست و سرمایه گذاری در این حوزه. یکی از تلخترین و پرتکرارترین سوالاتی که من مرتب باش مواجه میشم این است که اینترنت تا کی وصل خواهد ماند؟ خیلی سوال عجیبی است و خیلی موضوعی است که از نگاه من موضوع دردناکیه. ببینید، اگر ما صحبت از اقتصاد دیجیتال میکنیم، اگر صحبت از تکالیف مندرج در برنامه هفتم میکنیم، اگر صحبت از این میکنیم که طبق سند چشمنداز بایستی به عنوان کشوری الهام بخش و در جایگاه اول منطقه قرار بگیریم در رقابت با سایر کشورها، این نیاز به اعتماد و پایداری ارتباطات داره و سرمایه گذاری و توسعه و رشد و اهداف برنامه محقق نخواهد شد مگر ما یک تصمیم ملی و راهبردی در این خصوص بگیریم که بتوانیم راجع به این موضوعات و این مسائل‌ها به صورت مشخص پاسخ بدیم. در شرایطی که دنیا دنیای هوش مصنوعی است و بسیاری از شغل‌ها و بسیاری از حوزه‌ها رو به صورت بنیادی داره متحول می‌کنه، ما کماکان در این موندیم که آیا ارتباطمون برقرار باشد یا نباشد. فاصله‌ها رو ببینیم از کجا تا کجاست. در دنیای امروز که هوش مصنوعی در واقع محور تحولات است و ظرفیت‌های بسیاری رو ایجاد می‌کنه، یکی از این ظرفیت‌ها ظرفیت‌های تولید محتوا که به سادگی در اختیار قرار داده و توسط ابزارهای مختلف، و اتفاقاً ما در کشور اون بحث تولید محتوا رو بایستی بهش بپردازیم با ارتقاء سواد رسانه‌ای، سواد دیجیتال و در این مسیر حرکت بکنیم. صحبت از محدودسازی و مسدودسازی خیلی از ما پذیرفته نیست. ما متوجه شرایط امنیتی هستیم، اولویت امنیت رو میدونیم، اما برگردیم به تجربه‌ای که داریم و از این تجربه درس بگیریم و برای حل مسئله گام برداریم. بحث پویش جانفدا چه ظرفیت از این نیست؟ انصافا در جنگ رمضان مردم برنده حقیقی این جنگ بودند، حضورشون در همه عرصه ها. چرا فکر میکنیم مردم عزیزمون که با وجود کاستی ها همیشه پای کشور و مملکت و نظام بودن در فضای مجازی این گونه نیستند؟ بنابراین این رو با باور قلبی و یقین خدمت از آن عرض میکنم که بایستی طرحی نو در اندازیم و صرفا استفاده از ابزار فنی گذشتش در واقع برای ما همه ما روشنه. حالا در ادامه اگر فرصتی بود راجع به این گذشتن با هم دیگه صحبت میکنیم، اما نکته آخرم هم این باشه، باورم اینه که بایستی به سمت یک تصمیم ملی و پایدار حرکت بکنیم با مشارکت همه ذینفعان، شما بزرگواران، اهالی رسانه، نمایندگان محترم مجلس، کنشگران زیست بوم فضای مجازی و زیست بوم اقتصاد دیجیتال و نخبگان رو دریابیم، نخبگان اون رو دریابیم. چقدر با نخبگان راجع به این موضوعات صحبت کردیم و چقدر صحبت‌هاشون رو شنیدیم و این اتفاق نیفته که بخش خصوصی و نخبگان رو بی توجهی بکنیم، پشت درهای بسته تصمیم‌هایی بگیریم که امکان محقق شدنش وجود نداره، خدایی نکرده زمین ساز مهاجرت نخبگان بشه که این همانا در تضاد با امنیت ملی کشور قرار میگیره به ادله مختلف. امیدوارم که انشالله این در واقع جلسه امروزمون که به نظرم میاد که آقای عبدالله نژاد باید تدبیر بکنن ما در جلسات بیشتر خدمت عزیزان باشیم و با هم بیشتر گفتگو بکنیم راجع به موضوعات مربوط به حوزه ارتباطات و خانواده ارتباطات و بیشتر بشنویم از عزیزان و انشالله استفاده بکنیم از فرمایشات دوستان. این جلسات رو به نحوی برنامه‌ریزی بکنید که بتونیم انشالله بیشتر خدمت عزیزان باشیم و از فرمایشات دوستان هم بهره کافی و وافی رو ببریم. این هم جمله آخر من از سمت من، اینکه جا داره همینجا از نگاه و حمایت ویژه آقای رئیس جمهور جناب دکتر پزشکیان که همواره تأکید داشتن بر احقاق حقوق مردم در حوزه‌های مختلف، تأکیدشون بر ایجاد زیرساخت‌های ارتباط پایدار و برای آحاد مردم بدون تبعیض و همچنین تدبیر جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور که انصافاً در این ایام بسیار به ما کمک کردند و نگاه‌های راهگشایی در این خصوص داشتندم، به نوبه خودم تشکر میکنم. ما خدمت دوستان هستیم و از فرمایش دوستان بهره ببریم.
خب خیلی ممنون آقای وزیر. تعداد زیادی از دوستان اسم دادن برای طرح سوال، حدود 30 نفر از عزیزان. زمان بسیار محدود هست، تعداد سوالات هم زیاد. من خواهشم اینی که هر یک از دوستان تنها یک سوال مهم و محوریشون رو از آقای وزیر بپرسند و بعد انشاءالله در صورت داشتن زمان دوباره به دوستان برمیگردیم و سوال به نوعی تکمیلی رو خواهیم داشت. من هم به نوبه خودم پوزش میطلبم بابت فضای فشرده سالن و محدودیتی که داریم از لحاظ جا و برخی از دوستان سرپا هستن، قصور و کوتاهی ها رو بر من ببخشید. خب آقای اصولی از خبرگزاری تسنیم در خدمت شما هستین، سوالتون رو بپرسید.
آقای دکتر سلام، خدا قوت. خدا قوت به شما و به معاون محترمتون برای 2 سال زحماتی که کشیدین. سوال من اینه که پژوهشگاه فضایی 1.5 سال پیش آقای دکتر جدا شد از سازمان فضایی. اون موقع ما تو تصمیمم نقد داشتیم به این تصمیمی که وزارتخونه گرفت، ولی خب دیگه حالا ادامه ندادیم. یعنی مطالب بیشتری منتشر نکردیم راجع به این موضوع. من سوالم اینه که دلیل این جدایی چی بود؟ اصلا پیوست کارشناسی پشت این موضوع قرار داشت یا نه؟ بعد الان بعد یه سال رئیسش هم عوض شد، همزمان سمت شبکه ملی اطلاعات هم به آقای دکتر یزدانیان دادی، یعنی همون پژوهشگاه کارش زیاد بود، برای خود ما تعجب بود. میخوام ببینم الان راضی هستین از این اتفاق، یعنی فکر میکنین این اتفاق مفیده یا نه، و اینکه الان بر بحث فضایی، اینکه اولش شاید 70-80% زیست ساخت های فضایی ما آسیب دیده، برای این چه کارهایی و برنامه هایی دارید؟ ممنون.
بله، حتما یکی از اولویت های راهبردی کشور و وزارت ارتباطات بحث توسعه صنعت فضایی است. طبیعتا ما ظرفیت های مختلفی رو در حوزه فضایی طراحی کردیم و دنبال میکنیم. یکی از این ظرفیت ها استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است. میدونین که ما در این دوره شرکت‌های بسیاری رو، شرکت‌های دانش‌بنیان رو داریم که در صنعت فضایی ما بسیار فعالن و انصافاً منشأ خیر و برکت بسیاری در صنعت فضایی بودن. خب رکورد‌هایی که در صنعت فضایی در دولت 14 رقم خورد رو دوستان حتماً دنبال کردن و کاملاً در جریانش هستن، که البته همه اینها و همه این افتخارات در مجموعه پژوهشگاه ما رقم نخورد، اما با محوریت سازمان ما اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه راهبری برنامه فضایی ما با محوریت سازمان فضایی دنبال می شود و بحث توسعه فناوری با محوریت دانشگاه‌های ما، دانش در واقع خود پژوهشگاه فضایی و همچنین مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاق می‌افته. بنابراین از این منظر می‌شود تفکیکی بین سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی قائل شد. یعنی ما به این سمت حرکت بکنیم که در این حوزه یک نهاد تنظیمگر داشته باشیم و یک سری نهادهای مبتنی بر در واقع ساختارهای توسعه صنعت فضایی. اشاره‌ای که شما داشتین مبنی بر این که ما جدا کردیم، ما جدا نکردیم این رو. این دوتا نهاد، دوتا نهاد جدا بوده که قبل از دولت 14، یعنی ما موقعی که وارد دولت شدیم و در این جایگاه قرار گرفتیم، طبیعتاً با این مسیر حرکت کردیم که ما بتونیم در صنعت فضایی اولا بریم به سمت اقتصادی کردن این صنعت و ارائه خدمات و در واقع قرار گرفتن صنعت فضایی در مسیری که بتونه بخشی از نیازهای جامعه ما رو حل بکنه. و باورمون اینه که این مهم در واقع یک چرخش خیلی خوبی برای تثبیت صنعت فضایی در کشور هست. ببینید، ما به موجب ماده 65 برنامه 7 توسعه یه تکلیفی داریم که کلیه روستاهای بالای 20 خانوار رو با ارتباط با کیفیت به اینترنت متصل بکنیم، که ارتباط با کیفیت هم معنی و مفهومش اینه که بحث آموزش، بحث بهداشت، بحث سلامت واقعا بتونن مردم در روستای ما خدمت بگیرن. خب حقیقت ماجرا این است که در انتهای در واقع آمار ما، یعنی 10% پایانی این آمار، روستاهای صعب العبوری است که لاجرم بایستی به سمت ارائه خدمات با استفاده از ظرفیت در واقع ماهواره ها، منظومه های ماهواره حرکت بکنیم. طبیعتا دنبال این هستیم که ما بتونیم در یک تعاملی اون بخششو که خودمون میتونیم از ظرفیت پژوهشگاه و دانشگاه استفاده بکنیم، یه بخشیش رو هم در تعامل با کشورهای همسو بتونیم این مهم رو دنبال بکنیم و انشالله بتونیم این رو آغاز بکنیم در دولت 14. حالا یه حال میخوام عرض بکنم که تلاش ما در این دولت این بوده است که صنعت فضایی رو با نگاه در واقع مبتنی بر اقتصاد فضایی و همچنین ارائه خدمات، بازارایی و بازتعریف بکنیم و این در واقع تفکیک هم مادامی که در مسیر خودش حرکت بکنه و هدایت بشود مانع از رشد و توسعه طبیعتاً نخواهد بود در این حوزه. اشاره داشتید به در واقع تغییر مدیر، حتماً و یقیناً الان آقای دکتر مقاری که به عنوان سرپرست اون حوزه هستن هم دانش و اشراف در واقع لازم رو دارن، هم از همون مجموعه بودن، بالاخره به عنوان معاون اونجا مشغول خدمت بودن. فلذا من به آینده صنعت فضایی با وجود آسیب هایی که در واقع خود شما هم اشاره کردید و البته در گزارش ها هم اومده، من به آینده این صنعت بسیار امیدوارم. برنامه ریزی های جدی هم شده که بتونیم انشالله این صنعت رو در حداقل زمان ممکن برگردیم به همون مسیر رشد و توسعه. فراموش نکنیم که اگرچه ما در حوزه ابنیه و بعضن زیر ساخت آسیب دیدیم، ولی آن چیزی که به دست آوردیم در سنوات گذشته دانشی است که این با موشک و حملات اینها از بین رفتنی نیست. ما اینجا افتخار میکنیم به داشتن همکارانی که همه از نخبگان مملکت در حوزه صنعت فضا هستند و به فضل الهی هیچ کدوم از عزیزان هم در واقع آسیب جانی ندیدن، ما خسارت جانی ندیدیم و این بسیار برای ما امیدبخش و نبیدبخش اتفاقات خوبی برای آینده است. شده
خیلی ممنون آقای وزیر. خانم محمودی از رسانه پیوست، پس از ایشون خانم سراپور از شرق.
سلام آقای وزیر، خسته نباشید. شما سوال رو مطرح کردید که مردم ازتون میپرسن ولی جوابی بهش ندید. آیا اینترنت دوباره قطع خواهد شد یا نه؟ و آیا سازوکاری برای این که ساختار اگر قراره بعد به دلیل شرایط امنیتی که همه میپذیریم ممکن شرایط امنیتی به وجود بیاد و حالا لازم باشه یه تصمیم گیری بشه به صورت بگیره، آیا سازوکاری برای این که این تصمیم گیری شفاف باشه و یا دوره مدت زمان مشخصی داشته باشه به طوری که بعد از رفع شدن اون مدت زمان به صورت عادی و اتومات به حالت اولیه برگرده، آیا همچین سازوکاری تو ذهنتون هست یا پیشنهاداتی ارائه شده یا نه؟ چون قانون فورس ماژور قانون اساسی هم اینو تاکید میکنه که باید یک مدت زمان مشخص داشته باشه و به تصویب مشخصی برسه.
خب من فکر میکنم که نکاتی که ما میخواستیم از شما زحمت کشیدید. یکی از موضوعاتی که به صورت جدی در دستور کار ما در وزارت ارتباطات و در بحث ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی هست اتفاقا همین موضوعه. ببینین حسب شرایط امنیتی در دنیا هم این وجود داره، شرایط امنیتی و نظامی که ممکنه برای کشور و کشورها به وجود بیاد، محدودیت های دسترسی به اینترنت بین الملل ایجاد می شود. اما نکته‌ای که وجود داره این است که این فرایندش بایستی شفاف بشه و این فرایند پیشنهاد مشخصی که وجود داره در کلیاتش در واقع وزارت ارتباطات داره دنبال میکنه که اولا که محدودیت ها رو به حداقل ممکن برسونه، چون که متوجه آسیب هاش هستیم که حالا راجع به آسیب هاش مفصل میشه صحبت کرد، این به حداقل ممکن برسه و در یک فرایند شفاف با اطلاع رسانی. و یک ترمی وجود داره تحت عنوان سانست کلاز دیگه، درسته؟ این هم مشخص باشه که اگر به هر دلیلی محدودیتی قرار است ایجاد بشود با تشخیص چه نهادی و تطبیق چه کمیته‌ای و برای چه زمانی. این موضوعی است که با جدیت در دستور کار ماست و داریم پیگیری میکنیم. یه سری در واقع پیشنهادهایی هم از حوزه‌های مختلف دریافت کردیم، با دوستان مختلف از حوزه‌های امنیتی و نهادهای زیربط در حال نهایی سازی این سند هستیم. من فکر میکنم این به شدت کمک میکنه به ارتقاء حکمرانی فضای مجازی در کشور. دلیلش هم این است که اگر مردم، بالاخره مردم ما مردم بصیر و آگاهی هستند و شرایط رو درک میکنن و همراهی میکنن، اما اینکه در یک فضای در واقع غبارآلود و غیر روشنی یک اتفاقی بیفته، این حتما اتفاقی نیست که مورد انتظار مردم باشه و مردم شایسته اون باشن. فلذا در پاسخ سوال شما عرض بکنم که بله، این حتما در دستور کار هست. جلسات متعددی هم برای این موضوع گذاشته شده و امیدواریم که انشالله در آینده نزدیک یک فرایند شفاف طراحی بشه و تو این فرایند شفاف هم مردم در جریان قرار بگیرن که این فرایند چگونه است. و اون چیزی که به نظر من شاه بیت این اتفاق خواهد بود اینه که هر محدود سازی زماندار خواهد.
سلام آقای وزیر، خسته نباشید. شما تو حرفاتون یه حرفی زدید که به نظر من خیلی جالبه. شما گفتید که مردم نگران اینن که اینترنت تا کی متصل میمونه و سوالی که ایجاد میشه مگه الان اینترنت و به صورت طبیعی با وضعیت طبیعی متصل هستش؟ طبق در واقع دستوری که آقای پزشکیان بر اساس اون مصوبه ستاد دادن، قرار بود اینترنت به شرایط قبل از 18 دی برگرده که حالاش خیلی هم شرایط در واقع نرمالی نبوده و خب فیلترینگ داشته، ولی الان داده های بین المللی نشون میده که شرایط حتی بدتر از 18 دی هستش و ترافیک از 60% بیشتر عبور نکرده. هنوز خیلی از پروتکل‌های مهم مثل IPv6 بسته است، HTTP3 بسته است، هنوز دیتا سنترها به صورت یک دست به اینترنت نتونستن متصل بشن. از سمت دیگه یک اتفاق عجیب دیگه‌ای که داره میفته اینه که IPهای داخلی داره رندومی بسته میشه به این بهونه که دارن جلوی فیلتر شکن‌ها رو میگیرن. خب دو هفته از اون ابلاغ آقای پزشکیان گذشته، کی قرار اینترنت به شرایط عادی برگرده و حداقل به همون فیلترنتی که هممون میدونیم که چه شرایطی بوده؟
بله، خیلی متشکرم. عرض به حضور شما که من یه نکته رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. اینکه اینترنت هممون احتمالاً دیگه پذیرفتیم بعد از اتفاقاتی که به خصوص در یک دو هفته اخیر افتاد که یکی از موضوعات بسیار پیچیده نظام حکمرانی است و ابعاد بسیار زیادی داره. فکر میکنم راجع این موضوع دیگه الان جواب به این سوال کاملا روشنه، چون یه زمانی فکر میکردیم که آقا اینترنت بالاخره چه میدونم یه دکمه ایه، این دکمه رو بزنیم نزنیم، حالا این دکمه در اختیار کی هست نیست و موضوعاتی از این دست. بنابراین بحثی که وجود داره این است که حتما کیفیت اینترنت بایستی ارتقا پیدا بکنه و همکاران ما هم در تلاش هستن که این مهم رو رقم بزنن. عرض کردم همواره
به نظر میرسه این به کیفیت رفت نداره و بیشتر دستکاری شبکه و پروتکل های مختلف هستش.
عرض میکنم ببینید، حالا آیه دکتر اکبری هم میگن توضیح دارن. این نکته‌ای که وجود داره اینه که ما از کجا شروع کردیم الان کجایی. ما پیوسته یه نکته رو در موضع گیریم و همون دنبال می‌کردیم و اون چی بود؟ این که اینترنت برای همه با کیفیت بدون تبعیض، و در عمل نشون دادیم که با این حرفمون هستیم. ما منظورم دولته، نه من هاشمی، و نشون دادیم پای حرفمون هستیم با همه بالاخره دشواری ها و مشقت هایی که تو این مسیر باش مواجه شدیم. بنابراین این که عرض میکنیم که تلاش حداکثری ما این است و شبان روزی ما اینه که کیفیت اینترنت رو ارتقا بدیم، فکر میکنیم در عمل بر از این ثابت شده که آن چیزی که در توان داشتیم گذاشتیم و خواهیم گذاشت با افتخار برای مردم، چون به این باور داریم. ببینین یه وقتی هست نگاه یه نگاه شعاریه، برآمده از برداشت سطحیه، اما اینکه ما جلو دوربین و خارج از اون، یعنی در جلسات دیگری که احتمالاً دوربین نیست، حرفمون تغییر نمیکنه و حرفمون رو محکم میزنیم، دلیلش اینه که مبنای کارشناسی داره. بنابراین فرقی نمیکنه دوربین باشد یا نباشد، حرفمون یکیه. در دنیای امروز عرض کردم اگر اقتصاد دیجیتال مهم هست که هست، اگر در بعضی از کشورها سهم اقتصاد دیجیتال از جی دی پی از 40% هم داره عبور میکنه، بالاخره یک مسیر جهانی است که ما نمیتونیم که با خود تحریمی خودمون رو از این قافله جهانی در واقع جدا بکنیم. کما اینکه نشده، در گذشته هم نشده. از اون طرف با ایجاد محدودیت و مسدود سازی به کجا رسیدیم؟ اینجا رسیدیم که الان دکتر اکبری در ادامه اشاراتی خواهند داشت. ترافیک خارج از گیت وی بین الملل قبل از 4 خرداد ماه، ترافیک عبوری از گیت وی بین الملل قبل از 4 خرداد ماه برابری میکرد با ترافیکی که از مسیر استارلینک و شبکه‌های مرزی داشت از کشور خارج میشد. این یه تهدید جدی برای نظام حکمرانی است. و اینا با عدد و رقم ما بحث کردیم تو جلسات مختلف. فلذا این که عرض میکنم که ما با اتکا به ابزارهای فنی نمیتونیم حکمرانی رو ارتقا بدیم و در عمل دیدیم که طولانی شدن اون باعث شده که اتفاقا به ضد خودش تبدیل میشه. مبانی بسیاری داره و مستدر. فلذا است که حتما بایستی در واقع IPv6 برای کشور باز بشه. اتفاقا این تکلیفی است که در واقع حکم ماده 65 برنامه 7 آمده است. استفاده از فناوری‌های نوین، حالا IPv6 که خیلی هم نوین نیست البته، بنابراین این اتفاق باید بیفته.
کی آقای هاشمی؟ 2 هفته از دستور رئیس جمهور گذشته. خب کی قراره ما به شرایط قبل 18 دی برگردیم؟
ما حقیقتش امیدواریم که بتونیم طبق برنامه‌ریزی که داریم میکنیم و پیگیری که داریم میکنیم شرایط رو به مراتب ارتقا بیشتر داشت بدیم. ما به قبل از در واقع دیماه رضایت نمیدیم و حتما همین تلاشمون اینه که، چون باورمونه که این فضا فضاییست برای رشد و برای نوآوری مثل اکسیژن میمونه. این بارها گفتیم اگر میخوایم توی فضای نوآورانه به سمت حل مسائل کشور حرکت بکنیم، طبیعتاً بایستی این فضا رو بازش بکنیم، دسترسی ها رو، کیفیتش رو ارتقا بدیم. حالا ای دکتر که شما هم کوتاه یه نکاتی رو بفرمایید بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. خیلی خلاصه در خصوص وضعیت فعلی شبکه خدمتتون. ببینید، بعد از بازگشایی ما 2-3 روز اختلالات داشتیم. طبیعی بود به خاطر اینکه خب بیش از 2 ماه بود اینترنت بسته بود، رول‌های زده شده بود توی تجهیزات حاکمیتی و یه چند روزی زمان برد، ولی بعد از اون به وضعیت پایدار رسیدیم و الان روز به روز هم کیفیت سرویس داره بهتر میشه و هم رشد ترافیک رو داریم و الان هم وضعیت ترافیکیمون 60% نیست. الان وضعیت ترافیکمون هر روز ما این رشد رو داریم و الان به 78% میتونم بگم که 1 دی ماه، نه قبل از 18 دی، 1 دی ماه، چون 18 دی ماه یک ماه قبلش هم، یه هفته قبلش هم محدودیت‌هایی به هر حال با توجه به شرایط روز اعمال شده بود، ولی الان نسبت به 1 دی ماه در نظر بگیریم ما حدوداً 78% ترافیکمون برگشته. وضعیت کیفیت سرویس رو ما داریم روزانه پایش می‌کنیم و فالسایی که توی اعمال سیاست‌های حاکمیتی وجود داره اینا روز به روز داره کاهش پیدا می‌کنه. بنابراین اگر حالا محدودیت‌های دیگه‌ای که وجود داره مثل آی پی ورژن 6 و یا موارد دیگه، اونها رو هم ما داریم پیگیری می‌کنیم. به هر حال ملاحظاتی روی اونها وجود داشت که اونا به تدریج بازگشایی
شده. اینترنت
دیتا سنتر هم به تدریج داره باز میشه، همونطوری که الان یه چند تا در ظرف یه هفته گذشته تعدادی از دیتا سنترها برقرار شده. عرض کردم اینا هیچ کدومش این محدودیت ها از سمت ما نبوده. به هر حال ملاحظاتی روی اینها وجود داشت و اینها رو ما پیگیر هستیم. ما به عنوان در واقع سمت کسب و کارها مطالبه گر این موضوع هستیم. از یه طرفی هم آقای دکتر یه اشاره‌ای کردن، به هر حال تناقضاتی چیزایی وجود داره، کانفلیکتایی وجود داره بین نیازهایی که کسب و کارها و مردم داره و ملاحظات دیگه‌ای که وجود داره. بنابراین ما اینها رو داریم کم کم سعی می‌کنیم که حلش بکنیم و برطرفش بکنیم. اما یه نکته‌ای رو می‌خوام اینجا به هر حال بدونید که ببینید، حالا هم سیاستگزاران هم حالا به هر حال بازیگران اکوسیستم، کیفیت سرویسی که کاربران ما دارن دریافت میکنن عوامل متعددی توش وجود داره، دخالت داره. فیلترینگ یکی از اونهاست، اتفاقا تاثیر فیلترینگ یه بحثه، تاثیر تحریم ها یه بحثه. شاید براتون جالب باشد که ما از 100 هزار تا دامین تاپ دنیا حدودا 30% به روی ایرانی‌ها به دلیل تحریم بسته است. اگر این رو به اکسپندش بکنیم به 1,000,000 دامین تاپ دنیا، این میشه 20%. خب عدد روز، یعنی 200,000 تا از این آدرس های مقاصد پربازدید دنیا به روی آی پی های ایرانی بسته است. یعنی یک کاربر ایرانی علاوه بر این که حالا برای سی پلتفرم هایی که به دلیل محدودیت های حاکمیتی محدودیت بهشون اعمال شده، برای دسترسی به خیلی از پلتفرم ها و سرویس های بین المللی به اجبار مجبوره که از ابزارهای تغییر آدرس استفاده بکنه. این یه موضوع پسیه تأثیر روی کیفیت داره که به اجبار تو دسترسی مردم تأثیر داره. به هر حال اعمال سیاست ها اثرات جانبی دارن که این موضوع هم ما همیشه پیگیرش بودیم. و یه موضوع دیگه، به هر حال به دلایل مشکلاتی که سرمایه گذاری کشور داشتیم، ما تو لایه اکسس هم واقعا مسئله داریم. تو لایه اکسس هم تو شبکه تمامی اپراتورها، یه اپراتور خاص هم نیست، همه اپراتورهای ما به دلیل وسایل اقتصادی، به دلایل تحولات ارزی در سالهای گذشته متناسب با درخواست سرمایه گذاری صورت نگرفته. ما نسبت به یک مهر 1403 بیش از 50% رشد ترافیک داشتیم، ولی ترافیک مصرفی داشتیم، ولی متناسب با این سرمایه گذاری صورت نگرفته. بنابراین الان ما اصلا قبل از فیلترینگ هم که ما داریم کیفیت سرویس رو داریم میسنجیم، میبینیم که تصمیم برحال در ساعتهای اشتباه در لایه های دسترسی هم وجود داره. بسیار عالی،
از شما در نکنه. من یه نکته اینجا اضافه بکنم، شاید بین سوالهای دوستان احیانا نباشه. یه واقعیتی وجود داره که بحث مسدودیت و محدودسازی دسترسی به اینترنت یکی از اتفاقاتی رو داره رقم میزنه، اینه که بس توسعه روستایی کند میشه از ضرب آهنگش. چرا؟ چون که به واسطه کاهش درآمد بخش امکان توسعه در مناطق محروم یا دیگه نداریم، یا اگر داشته باشیم به کندی اتفاق خواهد افتاد. یعنی اتفاقا این در راستای در واقع عدم تحقق اهداف وزارتخانه برای بس و توسعه عدالت هم خواهد بود و حالا آثار دیگری که در این خصوص داره. بخواهم میگم به ادله مختلف وزارت ارتباطات در این خصوص موضعش روشنه، مطالبه کرده، مطالبه خواهد کرد، پیگیری کرده، پیگیری خواهد کرد و انشالله امیدواریم که بتونیم خبرهای خوبی هم در این خصوص مردم عزیزمون بدیم.
خیلی ممنون. سرکار خانم غریبی از خبرگزاری فارس، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. آقای دکتر، یکی از گلایه‌های پرتکراری که مردم وقت مراجعه به دفاتر خدماتی، داروخونه‌ها و جاهای مختلف دارن اینه که سیستم قطعه و این هم دلیلش زیرساخت‌های قدیمیه که ما داریم و بار ترافیکی که برخلاف استاندارد دنیا روی شبکه همراه، موضوعی که خودتون هم چندین بار بهش اشاره کردید. در صورتی که اگه فیبر نوری اونطوری که باید توسعه پیدا میکرد، ما خیلی از این مشکلات برطرف میشد. و یه حوزه دیگه هم که مردم همچنان باهاش درگیر هستن، پنجره خدمات دولت هوشمند هستش. با توجه به آمارهایی که الان شما ارائه دادید، ولی مردم همچنان که میخوان به سازمانی مراجعه کنن، باید چندین مرتبه مدارکشون رو بارگذاری کنن توی سایت‌های مختلف به صورت موازی، یا حتی خیلی وقتا مجبور میشن که حضوری مراجعه کنن. موضوعی که توی پیگیری‌های شما شاید خیلی کمتر بهش اشاره شده. حالا نکته‌ای که من از شما میخوام اینه که خیلی با ارائه آمار دقیق بفرمایید که چه پیگیری هایی توی این موضوع انجام دارید، برنامه‌تون برای رسیدن این موارد به اون سطح مطلوب چیه و چه برنامه‌ای برای اطلاع رسانی به مردم دارید. خیلی ممنون.
خیلی متشکر، از شما هم در نکنه. آرزم بزرگ شما که من میخوام اینجا یه مطلب خیلی جالب رو با شما در میون بذارم، چون این مطلب توی بعضی از جلسات مطرح شد و من فکر می‌کنم برای تبیین موضوع یه مثال خیلی ساده زدن کمک میکنه در بحث قطعی. البته ببین، به دوائر مختلف در واقع دولتی و دستگاه مختلف وقتی مراجعه میکنیم، بعضی وقتا میگن که اینترنت قطع و امکان ارائه سرویس و خدمت وجود نداره. این چیزی که بارها و بارها و بارها شنیده میشه. به نظر میاد دیوار و حوزه ارتباطات کوتاه‌ترینه در کشور. پذیرفتیم البته تو این فضا دیگه فعالیت میکنیم، جزء لاینفک مأموریت همکاران ما در این حوزه است. من جوابی که برای این سوال دارم اینه. یه وقت هست میگیم که سامانه‌های ما مسئله دارن، یه وقتی میگیم زیرساخت‌های ارتباطی ما مسئله دارن. من میخوام با این مثال این دو تا رو از هم تفکیک بدم. نمیخوام دفاع بکنم از اینکه کیفیت ارائه خدمات خیلی مطلوبه ها. این دو تا رو اول تفکیک بکنیم، بعد بریم سراغ راهکار. چون اگه مسئله درست نشناسیم، احتمالاً راهکاری که میدیم راهکار دقیقی نخواهد بود. عرض بنده چیه؟ عرض بنده این است که وقتی که شما مراجعه میکنید، یه دستگاه اعلام میکنه که مثلا اینترنت من یا شبکه من قطعه، یه زحمت بکشید همونجا به یکی از این پلتفرم های پر افتخار داخلی مراجعه بکنید رو گوشیتون، دیجیکالا، اسنپ و الاخر. چطور میشه که اونها دارن با همین شبکه کار میکنن ولی اون دستگاه نمیتونه کار بکنه؟ توجه میکنید؟ البته ما بایستی سرمایه گذاری جدی در لایه اکسس انجام بدیم. میخوام بگم که فقط تفکیک میخوام بکنم این دوتا موضوع ازم. اسنپ، دیجیکالا، علی بابا، همه پلتفرم های ما دارن کار میکنن، رو همین شبکه هم دارن کار میکنن با همه یه بالاخره نهت هایی هم که به شبکه ممکنه وارد باشه. ولی این که ما بگوییم من قطعا بنابراین دیگه هیچ خدمتی نمیتونم بدم، احتمالا برمیگرده به سامانه نه شبکه. حالا سامانه که بحثش مطرح میشه و سامانه تخصصی هن. یعنی چی؟ یعنی مثلا احیانا، البته ما الحمدلله توی بحث نظام بانکداری الکترونیک واقعا خیلی سطح بلوغ خوبی در قیاس با سایر حوزه ها داریم. سامانه های ما در سایر حوزه ها اشکال دارن. بعضی از دستگاه البته وضعیتشون بهتره، بعضی از دستگاه وضعیتشون خیلی وضعیت مناسبی نیست. این سامان هم سامان های تخصصیه که وزارت ارتباطات امکان ورود بهشون نداره. امکان ممیزی و وسط پایش داره ها، ولی اینکه بخواد سامانه رو طراحی بکنه، توسعه بده، نمیدونم اینها، خب طبیعتاً این شدنی نیست واقعا. برای اینکه ما این مسئله رو حلش بکنیم فکر کردیم، گفتیم که خب اگر بخوایم دستگاه های مختلف سامانه هاشون رو به روزآوری بکنن با استفاده از ظرفیت‌های فناوری نوعی با چیکار بکنیم؟ پس این نیروی انسانی توانمند داشته باشن. درسته دیگه؟ نیروی انسانی توانمند پیشران تحولات دیجیتال و ارائه خدمات با کیفیت به مردمه بدون تردید. پیگیری کردیم، دنبال کردیم، دیدیم که یه چالش اینجا خوردیم. و چالش چی بوده؟ چالش این بوده که اساساً با این میزان پرداختی جوانای نخبه ما علاقه به حضور در دستگاه دولتی ندارند. نم طبیعیه. کم کم این سامانه ها هم به لحاظ کیفیتشون تنزل پیدا میکنه، چون از فناوری های جدید استفاده نمی کنیم اونجا، هم آسیب پذیر میشن. هر سردن مراقب باشیم خودان اون از دست ندیم که یه مسئله ضد امنیت ملیه ها. اگر سامانه‌های ما آسیب پذیر بشند و سامانه‌های ما متوقف بشن و امکان ارائه خدمت به مردم رو نداشته باشن، این دقیقاً مصداق یک موضوع ضد امنیت ملی است. نخبگان رو دریابیم. عرضم بر سوال قبلی این بود. خب ما چی کردیم برای این موضوع؟ اومدیم گفتیم که پنجره واحد به این معنا که همه خدمات دولت رو بیاریم ذیل یک پنجره واحد متمرکز کنیم اساساً شدنی نیست. چطور به این جنبندی رسیدیم؟ هم تجربه خودمون رو توی چند دهه اخیر در کشور دیدیم، هم بنچمارک ها و تجربه کشورهای مختلف از در واقع قاره از کانادا مشخصاً تا سنگاپور رو دیدیم چیکار کردن و چه مسیر رفتن. خیلی جالبه من خدمت شما عرض بکنم، اونها اومدن یه سری زیست بوم هایی رو طراحی کردن، یعنی سیستم دیزاین یا طراحی سیستم نکردن، طراحی زیست بوم کردن در حوزه‌های مختلف. مثلا زیست بوم حوزه سلامت، زیست بوم حوزه مثلا مالیات، زیست بوم حوزه آموزش. ما این طرح رو بیش از یک سال براش وقت گذاشتیم، از مشاورهای توانمند داخلی و هم مشورت جوانهای خودمون که خارج از کشورن، به جاهای معتبرم هستن استفاده کردیم، چارچوب شناهی کردیم و در هیئت دولت این مصوب شد و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده. این رو با جدیت دنبال کردیم. الان 7 زیست بوم آماده است که کارش رو آغاز بکنه با توجه به ابلاغیه های دکتر پزشکیان به وزارت ارتباطات با محوریت سازمان فناوری اطلاعات. خیلی جالبه، عرض میکنم خدمتون، خیلی جالبه. ما نگاه کردیم به سیاست های کلی، این اتفاقا سیاست های کلی هم موضوعات رو خوشه‌ای دیده، نه خلاصه جزیره‌ای و جزئی. این معنا که مثلا سیاست های کلی حوزه سلامت، سیاست های کلی حوزه در واقع بهداشت و درمان، سلامت هست که بهداشت درمان، حوزه مالی و الاخر. بنابراین ارزم چیه؟ ارزم برای اینه که ما یک تغییر نگرشی واقعا در این حوزه داریم. شاه بیت این اتفاق باز اتکا به بخش خصوصیه. چرا؟ چون ما در دولت و در حاکمیت با وجود پیگیری های بسیاری کردیم که سازمان اداره استخدامی هم انصافاً همراهی کرد، ولی فاصله با پرداختی ها یا بهتر بگم دریافتی ها در بخش خصوصی زیاده، کارش نمیتونیم بکنیم و دولت امکان تأمینش رو نداره. فلزاست که این محور این کار شکلگیری اپراتورهایی است در حوزه ارائه خدمات در کشور، خدماتی که ذیل همون خوشه ها قرار میگیره و همون زیست بوم ها قرار میگیره. پس محور میشه بخش خصوصی، دولت مشارکت میکنه، بیتونه موانع رو سر پای بخش خصوصی ورداره. تجربه کشورمون کجاست؟ یه زمانی در کشورمون برای داشتن یه خط ارتباطی یا تلفن ثابت یک سال شاید بیشتر ما توی نوبت بودیم، یکی دو دهه پیش. این رو واگذار کردیم به بخش خصوصی تحت عنوان اپراتور. اولا الان چه اتفاقی افتاده؟ خیلی تسهیل شد امور نسبت به اون موقع. بخش خصوصی نیروی توانمند میتونه جذب بکنه، انگیزه در واقع کار کردن داره، چون که مثلا مستقیم سود و عوایدش از این محله. بنابراین عرضم بر این است که این در واقع زیست بوم ها کارش آغاز مرات ما قرارمون بر این بود که شب عید به صورت رسمی این هفت زیست بوم کارش رو آغاز بکنه، که حالا خوردیم به شرایط جنگ رمضان و این موضوعات. این زیست بوم ها آماده است و امیدواریم انشاءالله مثلا حداکثر تو ماه آینده کارش به صورت رسمی آغاز بکنه.
خیلی ممنون. خانم نسبتی از ایسنا.
سلام، وقت شما بخیر. آقای وزیر، سوالی که من داشتم در رابطه با بحث توسعه نسل پنجم اینترنت 5G هستش. طی سالهای گذشته اقدامات بسیار زیادی انجام شده، اما چیزی که شاهد هستیم هستش که این روند انگار به کندی داره انجام میشه و خب در دولت 14 هم توسعه 5G یکی از شعارهای این دولت و وزارتخونه بودش. ممنون میشم بفرمایید که در حال حاضر توسعه این طرح در چه مرحله قرار داره و حداقل برای سال جاری قرار هست به چه مرحله برسه.
خیلی مشکر. حتما یکی از اولویت‌های جدی ما در دولت 14 توسعه فیبر نوری و نسل 5 تلفن همراه است. من بخشی از صحبتام اشاره کردم به این که نگاه ما در وزارت ارتباطات نگاه سیاسی نیست. چرا؟ چون که از ابتدا برنامه‌ریزی ما این بود که کار کارشناسی بکنیم، محکم وایسیم ازش دفاع بکنیم. خب یه رویکرد این بود که ما بگیم که چون که بحث توسعه فیبر نوری در دولت 13 در دستور کار قرار گرفته، پس ما دنبالش نمی‌کنیم. کار خوب رو با قوت دنبال میکنیم و به اون هم افتخار میکنیم. بنابراین بحث توسعه فیبرنوری و 5G دو محور است که توامان در دستور کار ما در دولت 14 هست. آرزم به شما که در بحث توسعه فیبرنوری با تدبیری که انجام شد و پروژه سواب به این معنا که ما بتونیم سیم های مسی رو و کابل های مسی رو استخراج بکنیم و با فیبر نوری در واقع جایگزین بکنیم، با جدیت کار داره دنبال میشه. تا همین الانی که من خدمت شما هستم، طبق گزارش سازمان تنظیم ما که الان توضیح تکمیل های مهندس فتایی میدن، الان ما در واقع توی بحث ارتباط و اتصال، چرا اتصال رو گذاشتیم هدف گذاری کردم، من با دوستان صحبت کردم، دلیلش ما میدونستیم تصمیم سختی داریم میگیریم که اتصال رو داریم میذاریم هدف، اما اگر اتصال نباشه ما نمیتونیم ارزیابی بکنیم خودمون رو، چون که مردم بهترین ها هستن برای در واقع ارزیابی کردن عملکرد ما. تا همین امروزی که با هم دیگه صحبت میکنیم، ما یه رشد 4 برابری رو در اتصال داریم تجربه میکنیم. در باب پوشش هم از 10 میلیون مشترک عبور کردیم، با وجود میگم شرایط حاکم بر کشور که دیگه بر کسی پوشیده نیست. بزرگواری میگفت دیگه یه آتش فشان بیاد دیگه تکمیل میشه این پازل، این قصه ها از این زلزله هم که اومد یه حرفی. حالا آرزم به حضور شما که توی بحث چیز هم توسعه فیبرنوری هم از برنامه عقب نیستیم، با وجود همه این مشکلات و با قوت داریم دنبال میکنیم. یکی از مهمترین چالش هایی که ما در بحث توسعه فیبرنوری البته داریم کلان شهر هاست. واقعیت ماجرا اینه و مشخصا شهرهای تهران و اصفهان. این رو هم در تلاشیم که از همه این ظرفیت استفاده بکنیم. انشالله عزیزان همراهی خواهند کرد و بتونیم این رو هم برسونیم. در بقیه شهرها مثلا شهر مشهد واقعا کار خیلی خوب پیش رفته، خیلی جلوتر از برنامه. امیدواریم بقیه هم همراهی رو داشته باشن. در بحث 5G هم ببینید یه واقعیت وجود داره و اون هم این است که ما با چیکار میکردیم؟ بحث فراخوان و بحث برگزاری مناقصه فرکانس های مورد نیاز 5G رو برگزار کردیم، برنده مشخص شد و چیزی که مدت ها بالاخره انتظارش رو داشتن اپراتورها، ولی تأمین تجهیزات کمک کردیم برای تخصیص ارز، این هم اتفاق افتاد. ولی که در بحث تأمین تجهیزات طبیعتاً این نیاز داره که این بسترهای واردات توی کشور باز باشه. این یه مقداری درسته با کندی ما مواجه شدیم، ولی داریم پیگیری میکنیم که انشالله بتونیم از مسیرهای دیگر این رو وارد بکنیم. آقای مهندس فتایی کوتاه توضیح دارید، بفرمایید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه اصحاب رسانه. خب آقای دکتر به صورت جامع فرمودن موضوعات مرتبط با دو تا پروژه بزرگ زیرساختی که وزارت ارتباطات در دولت 14 هم در دستور کار داره، که خب این شما چون عرض کنم که خبرنگاران حوزه تخصصی هستین کاملا مشرف هستین که هیچ راهی برای کشور در حوزه توسعه ارتباطات وجود نداره مگر اینکه این دو پروژه به سرانجام برسه. در حوزه ثابت پروژه بزرگ فیبر نوری که ما در کنارش در دولت 14 هم پروژه مهاجرت از سیم مسی به فیبر رو هم آغاز کردیم و همکاری شرکت مخابرات ایران، که اگر در ادامه سوالاتی راجبش بود جزئیات بیشتری رو اشاره میکنم. و در حوزه ارتباط سیار نسل پنجم ارتباطات باید به صورت ویژه پیگیری بشه و برنامه‌ریزی در همین صورت و بر همین اساس صورت گرفت. نکته ای که وجود داره اینه که خب منابع ارتباطات سیار فرکانس هست، یعنی تا فرکانس در اختیار اپراتورهای ارتباطی قرار نگیره امکان توسعه ارتباط سیار وجود نداره و فرکانس هم یک منبع تقریبا کمیاب هست و با توجه به شرایطی که امروز در کشور ما حاکم هست و به هر حال شرایطی که ما هم در دوره جدید وزارت ارتباطاتون رو تحویل گرفتیم، این که بیشتر بار ترافیک کشور روی ارتباطات سیار هست برعکس ترند و از کنم روندهای دنیا که عمدتاً باید بستر ثابت و فیکس بار ترافیک کشور رو حمل بکنه، اما اینجا خب به خاطر شرایطی که همه بزرگواران میدونند فرسودگی و کیفیت پایین شبکه ثابت ما و همچنین حالا توسعه‌ای که در حوزه سیار اتفاق افتاده و سهل الوصول بودنش، خب این تعادله به هم خورده. منابع فرکانسی ما الان اشباع بود، خب و همچنین در حوزه 5G اصلا فرکانسی رسمی و قانونی اختصاص پیدا نکرده بود قبل از دولت. اولین کاری که ما انجام دادیم در دوره جدید خب فرکانس های نسل پنجم رو اختصاص دادیم و در اختیار اپراتورها قرار گرفت. خریدهای اپراتورها بر همین اساس شروع شد. البته آقای دکتر اشاره کردن الان مشکلاتی در تأمین تجهیزات دارن، ولی ما پیگیر هستیم، تعهد تکلیفی و برنامه‌ای داریم که تا پایان سال 407 75% شبکه کشور تجهیز شده باشه به عرض کنم که نسل پنجم ارتباطات. و خدمتتون میگم این کاملا به صورت شفاف در پروانه های فرکانسی که واگذار شده به اپراتورهای ارتباطی کشور مشخصا اومده و ما در سازمان تنظیم مقررات این رو نظارت میکنیم و همونجوری که خودتون هم تجربه کاربری رو دارید که به هر حال الان در جایی مثل شهر تهران شما نسل پنجم ارتباطات رو ازش استفاده میکنین که خب البته جزئیات دیگری هم دارد، مثل ساپورت کردن گوشی ها. خب باز قبل از دولت به صورت مشخص دو سه تا از وندورهایی که نسل پنجم ارتباطات رو گوشی هاشون و اینها گوشی های عرض کنم که مسلط بر بازار ما هستن، اینها ساپورت نمی کردن نسل پنجم ارتباطات رو. با مذاکراتی که انجام شد با نمایندگان رسمیشون هم در داخل کشور هم در خارج کشور، لایسنس های مربوطه روی گوشی ها فعال شد و از یه سری گوشی ها به بعد با بروزرسانی گوشی ها امکان استفاده از نسل پنجم وجود داشت. نکته دیگه که بخوام در این راستا اشاره بکنم، ما حتی نسل ترکیب نسل پنجم ارتباطات سیار و شبکه فیبر رو هم در دستور کار قرار دادیم، مقرره هاش رو گذاشتیم برای بحث FWA که بشه حتی لست مایل شبکه های ثابت رو هم از طریق ارتباطات سیار و نسل پنجم به صورت ویژه برقرار کرد که این هم به شدت سرعت واگذاری کانکشن های مبتنی بر فیبر نوری و اون پروژه FTTH ما رو بالا میبره. این کلیتی که حالا اگر باز هم بعداً سوالات جزئی تر بود در خدمت بزرگان هست.
خب خیلی ممنون آقای مهندس فتایی. سرکار خانم استوار از سیتنا.
سلام عرض ادب خدمت شما آقای وزیر، ممنون از نشست امروز. البته که ما خیلی وقت منتظر نشست خبری با شما هستیم. سالی که از خدمتتون داشتم این بود که وزارت ارتباطات از موفقیت پیام‌رسان‌های داخلی در دوران قطعی اینترنت گزارش دادن. چیزی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم از تجربه کاربرانی که به ما اطلاع دادن، میخوام اسم ببرم، اسم پیام‌رسان میخوام اینجا ببرم برای شما، پیام‌رسان بله در دوران قطعی اینترنت شدیداً دچار اختلال بود، چه در فرستادن فایل، چه در فرستادن پیام و چه در هوش مصنوعی که داشت. پیام رسان شاد به عنوان پیام رسانی که قرار بود دانش آموزا ازش استفاده کنن شدیداً دچار اختلال بود. یعنی ما گزارش هایی داشتیم که معلم حتی نمیتونست یک وایس ارسال کنه، در ارسال فایل یک فایل حجمی گذاشته بودن که بیشتر از اون نمیشد ارسال کنیم. میخواستم ببینم که آیا وزارت ارتباطات ارزیابی متفاوتی از اون چی که کاربران تجربه کردن داره؟ سوال دیگه اینه که اینترنت ثابت و حالا چه اینترنت همراه، بعضی از اپراتورهای اینترنت ثابت قرار بود که تعرفه‌هاشون رو زیاد کنن، اما ما الان شاهد این هستیم که حتی اعلام نکردن و این تعرفه‌ها زیاد شده. از طرفی ما میگیم که خب اوکی این تعرفه‌ها زیاد بشه، چرا حجم رو کم میکنن؟ بعضی از اپراتورهای ثابت اومدن میگه به ما میگن که خب ما تعرفه رو زیاد نکردیم، ولی ما شاهد این هستیم که حجم داره کاهش پیدا میکنه. آقای وزیر، من تجربه خودم دارم به شما میگم، من به طور مثال امروز 6 گیگ اینترنت میخرم، تقریبا مثلا به شب نرسیده تموم میشه. خب به چه دلیل، چرا باید این موضوع اتفاق بیفته؟ یه موضوعی هم که
بخش خانم چون خیلی زمان محدودن آقای دکترم بلافاصله بعد از این نشست میرم سفر استانی قم.
یه موضوع کوتاه دیگه میگم، این که میگن که اینترنت قطع بوده، اینترنت بین الملل قطع بوده، نه به نظر من اصلا این موضوع نیستش. اینترنت بین الملل با قیمت زیادی فروخته میشد، چون ما شاهد این بودیم که با وی پی ان های پولی بسیار زیاد فروخته میشد. الانم در واقع اینترنت وصل نیست، ما باز هم با وی پی ان داریم وصل میشیم، فرقش اینه که فقط قیمت وی پی ان ها کاهش پیدا کرده. ممنون میشم که اینم جواب بدید.
خب خیلی متشکر. ببینید یه نکته‌ای که وجود داره اینه، ما توی در واقع شرط جنگ رمضان حجم تراکنش ها و تقاضایی که برای پیام رسانه هایی مثل بله هست یه در واقع رشد چند صد درصدی داره. طبیعتاً وقتی که حالا چون جمع تخصصیه همه میدونن موقعی که تقاضا به صورت فزاینده ای افزایش پیدا میکنه علل قاعده این نیست که کیفیت خدمات کاهش پیدا بکنه، قطع میشه، یعنی به واسطه اون در کانجسشنه که پیش میاد و به واسطه اون اوورلود شدن حجم پاسخگویی دیگه هیچ کس پاسخ نمیگیره. فلز است که بالاخره عزیزانمون توی مجموعه هایی مثل بله، روبیکا و ایتا و انصالهم، سروش تلاششون بود که این خدمات برپا باشد. اینکه حالا بالاخره یه جایی اختلالی وجود داره یا یه جایی مثلا فرض کن فایل نمیشه بارگذاری کرد، بالاخره همه اومدن به این سمت، همه مردم عزیزمون که بالاخره به عنوان یک بستری برای ذخیره‌سازی فایلاشون استفاده بکنن، از اون طرف هم محدودیت بستر ذخیره‌سازی وجود داشت، هم امکان تامین منابع مالیش وجود نداشت، هم امکان تامین تجهیزاتش تو اون شرایط کوتاه وجود نداشت. همه اینها رو در کنار هم بذاریم به یه نکته میرسیم که در یک تعاملی بین ما در وزارت ارتباطات که نمیریم سامانه نرم افزاری این پیام‌رسان‌ها رو توسعه بدیم، اما حمایتشون میکنیم و در راستای حمایتی که ازشون میکنیم طبیعتاً یه چارچوبایی رو هم براشون ترسیم میکنیم که اینها رو رعایت بکنن. اتفاقاً اگر موضوعاتی از این دست در واقع شما دارید خوبه به صورت مصداقی به همکاران ما در وزارت ارتباطات منعکس بکنید، ما حتما میذاریم در دستور کار پیگیری. نکته ای که من اینجا باز میخوام تأکید بکنم، نکته کلیدی است، اینه، البته قبلا این عرض کردم الان تأکید میکنم، ببینید ما ضمن حمایت حداکثری از ظرفیت های داخل کشور و سکوهای داخل کشور، سکوهای مختلف در حوزه های مختلف، هم از خرید و فروش شما بگیرید تا بحث‌های حمل و نقل تا بحث مسیریابی در بحث پیام‌رسانی با افتخار حمایت می‌کنیم و در کنارش باور و اعتقاد راسخ داریم که دسترسی‌ها به حوزه بین‌الملل هم بایستی برقرار باشه. چرا؟ دلیلش اینه که انحصار آسیب می‌زنه. انحصار آسیب می‌زنه. من یه مثال اینجا بگم شاید برای دوستان جالب باشه، البته حتما میدونید ولی یادآوریش بد نیست. مثال میزنن میگن کشور چین خیلی خوبه. چرا؟ چون همه‌چی رو بومی کرده. من به شما آدرس بدم، یکی از اپراتورهای بزرگ 5G در کشور چین، تعمد دارم میگم 5G چون میدونیم که بالاخره صاحب فناوریه دیگه، کشور چین در بحث 5G صاحب فناوریه. ما باشون که صحبت میکردیم گفتیم که طبیعتاً شما دارین از محصولات در واقع هواوی اینا استفاده میکنید یا زدتی اینا، گفت نه، گفت همش محصول چین نیست. گفتیم بس کجا؟ گفتش که ما توی تجهیزاتمون نوکیا داریم، اریکسون هم داریم، به اتفاقاً درصدش بالاست. گفتیم چرا؟ برای خودم واقعا سوال بود، هم چرا؟ گفتم به دو دلیل روشن، حالت دلیل متعددی گفتم، دو دلیلش حداقل تو ذهن من مونده. یک، اینکه ما خودمون رو از این صحنه رقابت جهانی حذف نکنیم، مراقب باشیم که یه رقیبی وجود داره و پا به پای رقیب بریم جلو، یه جایی ازش بزنیم جلو. این یه نکته. نکته دومی که وجود داشت این بود که میگفتم بالاخره ممکنه به هر دلیلی یه وندور خدماتش به واسطه به یک دلیل پیش بینی نشده دچار چالش بشه، من که نمیتونم سرویس رو برای همه مردمم در واقع متوقف بکنم. برای این رو مراقبت بکنیم. حمایت معنی ایجاد انحصار نیست. حواسمون باشه، تو کشورم تجربه کم نداریم ما. خیلی جا رفتیم به سمت انحصار با این نگاه که میخوام حمایت بکنیم ولی آخرش شد اون چیزی که نباید. خودشون آسیب دیدن. بنابراین من خواهشم اینه که بازخوردها رو به صورت مستقیم و مکتوب ما منعکس بکنید، حتما میذاریم در دستور کار پیگیری. در بحث کم فروشی، حالا من چون کوتاه گفتم بگیم بقیه دوستانم بشنویم فرمایشاتشون رو، در بحث کم فروشی هم ما به جد برخورد میکنیم. ببینید ما حمایت کردیم از افراد رو، حمایت میکنیم، چون باورمون اینه که اگر اقتصاد بخش بزرگ بشه همه ما زینتش خواهیم بود، همه ما حمایت میکنیم، ولی کم فروشی رو بر نمیتابیم، تعارف هم نداریم. من چند بار با این مناسبتای در این خصوص صحبت کردم، پیرو همون در واقع صحبتایی که یادش بخیر در حیات دولت با هم داشتیم. ایشون گزارشی که به من دادن این بود که ما با هیچ موضوع اثبات شده‌ای برخورد نکردیم، بررسی کردیم ولی بر ما این موضوع ثابت نشد که بخوایم برخورد بکنیم. حالا اگه خودتون انجام دادید، حالا دیگه نقد داره مناسبتای این رو زحمت بکشید این رو در واقع پیگیری بکنید. بحث این که در واقع حالا فرمایش شما ناظر به بحث اینترنت پرو که حالا در یک شرایطی که یه تعدادی دسترسی نداشتن، یعنی مردم دسترسی نداشتن، یه تعداد محدود دسترسی داشتن، این اینترنت پرو اصلا عنوانش چیز دیگری بود. خب ما که گفتیم، ما که بحثی که تحت عنوان کانفیگ مطرح شد بحث است که خارج از روال حکمرانی. ببینین خیلی از این ترافیک رو عرض کردن در یه مقطعی 50-50، یعنی 50% از گیتوی بود، 50% هیچ آثاری ازش روی گیتوی بین‌الملل نبود، یه آثاری در شبکه ملی، شبکه داخلی ازش دیده می شد ولی از گیتوی عبور نمی کرد. همین بود که ما به عنوان یکی از مبانی استدلالیمون صحبت کردیم که بابا با نگاه حفظ امنیت بایست اینترنت باز شه. حالا انشالله امیدواریم در این مسئله بتونیم گاه بدیم. حرف زیاده ولی حالا زمان، این جلسات اگه تکرار بشه میتونیم مفصل با هم صحبت.
چشم های دویتر حتما تکرار میکنیم. خب جناب آقای امینی از پرس تیوی.
آقای دکتر سلام، خدا قوت. میخواستم راجع به پیگیری
ببخشید ما دیگه ما پاشیم به احترام جناب علی.
زیاد سلامت بشه، بفرمایید. می‌خواستم راجع به پیگیری‌هایی که صورت گرفته، صحبت‌هایی شده با اتحادیه ITU و همتایان خودتون راجع به حملاتی که به زیرساخت‌های ارتباطی کشور شد، گفتگوی صورت گرفته تو این حوزه یا نه، و اینکه ما پروژه ماهواره‌ای برنامه‌ای چیزی تو کار داریم در آینده یا نه. ممنونم.
بله دست شما در نکنه. یکی از موضوعاتی که ما در جنگ رمضان واقعا وقت مهم جدی براش گذاشتیم بحث در واقع دعوای حقوقی بود که کشورهای حاشیه خلیج فارس با همراهی اردن دنبال میکردن در ITU. واقع ماجرا اینه که وقتایی نمیدونم به چه دلیل ما این مجامع بین المللی رو خیلی بهش توجهی نمی کنیم و فکر میکنیم که عضویت در مجامع بین المللی یک هزینه است، ولی یه جاهایی واقعا راهگشاست و کمک کننده است. طرح دعوایی که شده بود علیه جمهوری اسلامی ایران این بود که بالاخره به یه سری از مراکز زیرساختی ارتباطی حمله شده و این کشورها رو برای تحقق اهدافشون در بحث اقتصاد دیجیتال و توسعه زیرساخت ارتباطی دچار چالش کرده و در واقع خسارت زده به اون کشورها. خب ما باید چیکار می‌کردیم؟ ما بایستی طبیعتاً در مجمع عضویت می‌داشتیم که می‌تونستیم اصطلاح حالا دوستان می‌گفتن فلور بگیریم و دفاع بکنیم. از بعد ماجرا به هر دلیلی اونجا عضویت نداشتیم، فلذا پیگیری کردیم که از ظرفیت کشورهای مختلفی که بخشی از این وزرا رو خودم اصلا شخصا باشون در ارتباط بودن، بخشش هم در قالب آداب دیپلماتیک با هماهنگی وزارت امور خارجه، و حقیقت ماجرا من خدمت شما عرض بکنم از مالزی و اندونزی شما بگیرید تا چین و پاکستان و این طرف بیاد ترکیه تا بره خلاصه کوبا و آفریقای جنوبی، جلسات متعددی داشتیم یا حالا تلفنی یا به صورت ویدیو کنفرانسی با این ازدان صحبت کردیم. حقیقت ماجرا این است که اینها پای کار اومدن. در اجلاس ITU که در ژنو هم برگزار شد، روز اول هم این موضوع از دستور خارج شد. البته من عرض بکنم ما کارهایی که باید اونجا میکردیم این بود که مقابل مصر میکردیم، در تعامل با سازمان صدا و سیما همکاران ما در سازمان تنظیم یک سندی رو آماده کردن، بلافاصله زمینی همکاران ما رفتن، حاضر شدن رفتن ژنو و شروع کردن بحث لابی کردن با کشورهای مختلف. روز اول هم توفیق داشتیم که در واقع این رو موکول کنیم به چند روز بعد که در واقع جمعه بود. و خب طبیعتاً کشورهای حاشیه خلیج فارس نتونستن به هدفشون برسن. ولی حقیقت ماجرا اینه که نهایتاً این مستقر شد. ضمن اینکه ما این موضوعات رو به نهادهای مختلف هم منعکس کردیم. دستگاه‌های مختلف کشور که گفتیم اونها هم از ظرفیت‌هاشون استفاده کنن. من می‌خوام بگم که در یک تلاش هم‌افزا بین وزارت ارتباطات، وزارت امور خارجه و سازمان صدا و سیما، همه تلاش های ما این بود که این مصور نشود. تعدیل شد، البته خیلی تعدیل شد نسبت اون نسخه اول، ولی نهایتا مصور شد. در این حال ما برای اجلاس پیش رو که در قطر برگزار میشه سال 2026 داریم طراحی میکنیم که ما هم سندمون رو انشالله به تصویب برسونیم. ما امیدواریم که این اتفاق بیفته.
خب خیلی ممنون آقای وزیر. سرکار خانم باقری از زومیت.
سلام عرض شد. ممنون بابت نشست خبری که برگزار شده. آقای دکتر، حقیقت سوالی که من می‌خواستم بپرسم در رابطه با دو تا موضوعه، ولی در امتداد همدیگه هستن. یک موضوعی که کارشناسا بهش اشاره میکنن همین موضوعی که از دی ماه بهش اشاره شد، همین بحث وایت لیست کردن. مثلا چیزی که ما اخیراً داریم مشاهده میکنیم اینه که یه سری از وبسایتایی که هم فیلتر بود هم تحریم بودیم بهش دسترسی داریم، میبینیم که بهمون لوکیشن مثلا آذربایجان نشون میده. این یه ذره خطر اینو داره بهمون نشون میده که آیا در قطعی بعدی به این معنیه که مثلا یه سری از وبسایتایی که حالا تصمیم گیران میخوان رو اون وبسایت‌ها دسترسی بهشون بسته میشه و یه سری از وبسایت‌ها مثل همون چت جی پی تی دسترسی بهش قراره که باز بمونه، به خصوص از این جهت که آقای سرافراز که خب بالاخره سمت دارن توی شورا گفته بودن که یه سری تجهیزاتی برای فراهم کردن این شرایط از چین خریداری شده، تجهیزاتی که حالا همه مردم به اینترنت دسترسی نداشته باشن و یه سری از افراد در واقع دسترسی داشته باشن به اینترنت، که حتی اسم این تجهیزات رو آورده بودن. میخواستم ببینم که آیا همراهی از سمت شما شده برای این تجهیزات یا نه.
خب خیلی متشکرم از شما، در نکنه خیلی موضوع خوبی رو اشاره کردید. ببینید یه بحثی که در کشور دنبال میشد بحث وایت لیستی بود، وایت لیست کردن. وایت لیست کردن همتون میدونین دیگه در مقابل بلک لیست قرار میگیره. این معنی که یک در واقع تعدادی از سایت ها رو با ممیزی امکان دسترسی بدیم. بلک لیست چی میگه؟ میگه یه سری سایت ها هستن از جمله مثلا سایت هایی مثل سایت هایی که محتوای در واقع خشونت دارن یا چه میدونم پورن یا موضوعاتی از این دست، میبینه دسترسی نباشه به بقیه دیگه دسترسی باشه. خب این نگاه دنبال میشد، متاسفانه بعضا به توسط افرادی هم دنبال میشد که واقعا جای تعجب داره، واقعا جای تعجب از نگاه من جای تاسف داره. عرضم به حضورتون که ما محکم جلوی این موضوع وایستادیم. چرا؟ بازم دلیل کارشناسی داره. من که برای مثلا خوشایند کسی باشه اینا اصلا نیست، مبنای این شدنی نیست. چی گفتیم؟ نکاتی که تو اون جلسات ما گفتیم، حالا گوش دادن یا ندادن بماند، این بود که من به عنوان کسی که از رئیس اداره شروع کردم تا اومدیم در واقع معاون وزیر ارتباطات و معاون فناوری سازمان صرف، در جریان کارها در مسیر اقدام این جنبه نیستن که این نشده. یه وقت هست یکی اصلا نمیدونم کنار گود نشسته میگه لنگش کن، بعد نگاه میبینی که ای بزرگوار اصلا یه پروژه ملی، یه کار حوزه آیتی، یعنی خلاصه یه آجار پیشگوشی دستش نگرفته. البته انتظاری هم جز این شاید نباشه. این وایت لیست نشده. چرا؟ یکی از پروژه های سختی که معمولا در سازمان ها، در یک سازمان خیلی پیچیده است و خیلی دشوار انجامش، همین پروژه تریپل ایه، یعنی مدیریت دسترسی. احتمال همه تون باش در دست و پنجه نرم کردید. یعنی کی به چی دسترسی داشته باشه؟ تو یک سازمان 1000 نفره 2000 نفره این شدنی نیست. تا میای مثلا بگی فلانی به فلان اسناد دسترسی داشته باشه، فلانی جابجا میشه یا میشه مدیر کل مثلا رئیس داره یا چه میدونم از اون سازمان میره و ببینید دسترسی هست آقا نیست، به 1000 نفر نمیتونیم کار بکنیم که بهش میگیم حالا تریپل ای دیگه میشناسیم تمامون. یه نکته دیگه میگفتیم که یعنی نگاه این بود که من افراد رو نیازاش رو سنجش بکنم، پایش بکنم، ممیزی بکنم، بعد متناسب با نیازش بهش دسترسی بدم. باز یه پروژه ما داشتیم توی سازمان ثبت اسناد املاک کشور برای ثبت شرکت ها کد آیسیک بدیم. کد آیسیک میشناسیم دیگه، یعنی حوزه فعالیت های شرکت ها رو ما بتونیم دسته‌بندی بکنیم. نشد که بشه با مرکز آمار اینقدر که جلسه گذاشتیم آخه نشد. شرکت ما چقدر شرکت داریم آقای دالوندی؟ حالا 2 میلیون یه تعدادش سوری کاغذی هن، شما بگو 1 میلیون اصلا، البته بیشتر از 1 میلیون. نشد که بشه. بعد میخوان 90 میلیون آدم رو توی کشور از هموطنانمون شناسایی بکنیم که این آدم کجاست، چی کار میکنه، نیازاش چیه و الاخر. بعد اینکه من عرض کردم که این ریشه نوآوری رو خشک میکنه از همینجاست. اصلا اگرم به خودم، اگر این بستر عادلانه آموزش در کشور توسعه پیدا نکرده بود، من میتونستم در همچه زمانی خدمت شما عزیزان به عنوان وزیر ارتباطات باشم؟ اصلا شدنیه مگه؟ اینطوری باشه خیلی خوب. طرف با خودش فکر میکنه که ستار هاشمی هست توی یکی از مناطقی که خیلی ها شاید اسمشو نشنیدن، مناطق محروم کشوره، خب اطمان نیاز به آموزش نداره دیگه، بره کار خودشو بکنه. اصلا کی میدونه توی زیست بوم اقتصاد دیجیتال نفر بعدی که پرچمدار خواهد بود کیه؟ ما میخوام ممیزی بکنیم. بعد بزرگوار برمیگشت میگفت که، گفتم بابا به جای این کارا تمرکز کنیم روی تولید محتوا. این رو فراموش کردیم، نگاه ایجابی رو فراموش کردیم. بعد بزرگوار میگفت نه، هر که محتوا داره بیاد ما بهش دسترسی میدیم. میدونین جواب من بهش چی بود؟ مثلا ماستتو بخور. اول بستر پند میشه بعد فیلم و نماوا میاد بالا، یا اول فیلم و نماوا و بقیهشو میاد. من اصلا نمیدونم واقعا، میخوام بگم که چقدر گرفتاری داشتیم توی مدت. حالا بالاخره بایستی یه مقداری انشراح سعد داشت. خدا رحمت کنه شهید خطیب رو، ما توی دولت کنار هم میشستیم. یه وقتای دیگه خیلی ما از نظر عصبی چیز می شدیم. شما گفت که هاشمی ببین سعی کن انشراح صدرت رو افزایش بدی، ولی فکر نمی کردم اینقدر نیاز باشه که شهر صد داشته. حالا انشالله خدا کمک بکنه و انشالله شما هم ما رو تحمل بکنید.
خیلی ممنون. سرکار خانم جلیلی، روزنامه ایران.
سلام، خسته نباشید. بعد از تقریبا 3 ماه قطع اینترنت، بالاخره با مصوبه ستاد ویژه فضای مجازی و گفته میشه که با گزارش‌های تحقیقی وزارت ارتباطات که در اختیار این ستاد قرار گرفته، بالاخره این اینترنت وصل شد. من میخوام بدونم با توجه به اینکه خب این ستاد از اولش هم که ایجاد شده بود، خیلی ها از نظر کارایی به شک داشتن و میگفتن خب بعضی از اعضای ستاد، اعضای شورای عالی فضای مجازی که اتفاقا مخالف جدی بازگشایی اینترنت هستن توش عضویت دارن. حالا با توجه به موفقیتشون میخوام ببینم به نظر شما این ستاد میتونه توی گام بعدی برای رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی هم اقدام کنه، با توجه به اینکه دولت قرار بود گام به گام این فیلترها رو برداره. از نگاه شما امکانش هست که این ستاد بتونه این رفع فیلتر رو ادامه بده؟ ممنون میشم.
بله، دست شما در نکنه. همونطوری که گفتید بالاخره این ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی یه نگاهی داره و اونم این است که در واقع پیگیر راهبردهای اجرایی و موضوعات اجراییه. ببین ما حالا دعوا و بحث و حرف و حدیث و همه چی گفتن دیگه، مثلا همه چی گفته شد به جز اصل. واقعیت ماجرا اینه که ما در فضای مجازی دچار یک تورم اسنادی هستیم. یک عالم سند داریم که این سندها اگر شما اتفاق بد نیست اینم یه بار یه بررسی بشه که این اسناد چقدرش اجرا شده. حالا بگذاریم که بعضی از این اسناد اصلا امکان اجرای شدنش وجود نداره به واسطه اینکه زینفان رو کمتر مشارکت میدیم توی نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری. اما این ستاد این رو دنبال میکنه، یعنی ما واقعا در ستاد باورمون اینه، هم آقای دکتر عارف هم جناب آقای دکتر پزشکیان، که الان وضعیت حکمرانی فضای مجازی وضعیت خوبی نیست واقعا. یعنی الان مردم راضی هن به عنوان مهمترین دارایی نظام، مردم راضی هن. اگر راضی هن چرا به گزارش در واقع ایسپا 83 درصدشون دارن از فیلتر شکن استفاده میکنن؟ خیلی بده. آمار دیگری است که حالا حضور زن ندارم، بازم ایسپا بوده یا این مرکز دیگری، 93 درصد جوانای ما و بسیار داریم از این آمار. واقعش اینه که ما تو این جلسات هم میریم، واقعش اینه که سعی نمیکنیم یه چیزی رو از خودمون حکایت و روایت بکنیم، همش رو مستند میکنیم و همش هم سند پشتیبان داره هر ادعایی میکنیم. آرزم به حضورتون که فلزا نکته که اینجا وجود داره این است که اساساً این سند در حکم آقای دکتر عارف هم اومده برای پایان دادن به چند صدایی در فضای مجازی شکل گرفته، برای اجماع سازی شکل گرفته، برای اینکه ما بتونیم توی این همه تکالیف متعدد و جور واجوری که وجود داره اولویت بدیم. همش اگه بخوام اجاب بکنیم که طبق برآوردی که همکاران ما انجام دادن بیش از 1000 همت پول میخواد، باید اولویت بندی بشه. آن چیزی که اصل باشه رضایت مردمه. چرا اصرار داریم بر موضوعی که مردم به ما گفتن نظرشون رو؟ از همون ابتدا هم بالاخره خیلی ها شروع کردن وارد در واقع مناقشات شدن در خصوص شکل گیری و موضوعات این دست. یه سری از بزرگواران گفتن که اصلا شکل گیریش غیر قانونیه و موضوعات مختلف و خلاصه. حالا عرض میکنم خدمتون و این ستاد انشالله کارش رو ادامه خواهد داد با قوت، چون ضرورت داره. ما تو این مدتی که بالاخره قطعی‌های طولانی مدت رو تجربه کردیم با خیلی از بزرگوارا من صحبت کردم، تقریبا کسی نیست که به ذهن شما برسه من باش صحبت نکرده باشم، به جز در واقع شخص مقام معظم رهبری با همه صحبت کرد. ولی به یه نکته رسیدم. نکته چی بود؟ که باید تصمیم گرفت. هجا باید داخلی باید تصمیم گرفت. میخوام معمولی میگن یه زمانی باید داشته باشه. تصمیم باید گرفت. و این جای خالیش احساس میشد واقعا. یه زمانی خدا رحمت کنه شهید لاریجانی رو ایشون میدانداری کرد. اومد وسط. بالاخره یه کمیته شکل گرفت. حالا ما نظرات میگفتیم. بقیه دوستان نظراتشون میگفتن. بالاخره ایشون جمع‌بندی میکرد. تصمیم میگرفت. و این مهمه. در نظام حکمرانی کشور کار پیش میاد. یه جا نظر ما پذیرفته نمیشد ولی بالاخره میدونستیم کجا باید بریم. نظام این ستاد ضرورت داشته و داره و انشالله این مسیر هم ادامه پیدا خواهد کرد. و این هم من خدمت شما بگم، حتی اینایی که بعضا نقد میکنند و فلان اینها، وقتی ما حضوری رو بزرگوارا میبینیم خلاصه میگن که در گوشی، میگن دست در نکن. بعضی وقتا میگن این نظرسنجی ها نظرسنجی درست نیست، آمار و ارقام مندرج در این نظرسنجی ها خلاصه محل اشکاله. بهشون میگیم که یه زحمتی بکشید بر ما منت بذارید توی خانواده، از مثلا فرزندان که احتمال بزرگن شاید نبینشون، ولی از نوه نبیره فلان اینا یه نظرسنجی بکنید، هر آنچه درآمد همون میشه مبنای کار ما. بریم جلو. ولی من آینده خوشبینم، فکر میکنم که آقای دکتر عارف چون که هم تجربه ذی‌قیمت اجرایی داره، هم استاد مسلم این حوزه است و همه این موضوعات رو توامان میبینه، یعنی ملاحظات امنیتی رو ایشون میشناسه، از این ور ضرورت‌های دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت و موضوعات مرتبط با حوزه علمی و اقتصاد اینا رو کاملا بالاخره اشراف داره و جامعیت داره و قدرت اجماع سازی داره و مقبولیت و شیخوخیت داره. اینا رو یه مقداری با تاکید میگم چون که واقعا اینا مهمه و جای خالیش قبل از ستاد احساس میشد. من فکر کنم اتفاقات خوب بیفته شد.
خب خیلی ممنون آقای وزیر. خانم تفقدی، خبرگزاری موج.
سلام آقای دکتر، خسته نباشیم. آقای دکتر بفرمایید که با ورود مخابرات در بورس تونستش که جلوی مشکلات مالی این شرکت رو بگیره و اینکه چقدر تونست از بازار سرمایه برای تامین پروژه‌هاش استفاده بکنه. و سوال بعدی من این هستش که یه آماری هم بفرمایید از درآمد حاصل از اینترنت پرو چقدر بوده و چند درصد مردم ازش استفاده کردن؟
بله، دست شما در نکنه. ببینید، بحث مخابرات ایران، شرکت مخابرات ایران، ما ابتدای دولت دو تا راهبرد رو میتونستیم دنبال بکنیم. یک، به روال گذشته فضای تقابل رو دنبال بکنیم. دعوا این مش و نگرش آقای دکتر پزشکیان نیست. البته طبیعتا شخص خود بنده هم همین نگاه رو دارم، یعنی من فکر میکنم که واقعش تجربه اجرا به من نشون داد موقع شما وارد دعوا میشید زمان حل مسئله طولانی تر میشه اگر حل بشه. فلذا ما در واقع با نگاه وفاق و ذیل شعار وفاق رفتیم در تعامل با شرکت مخابرات ایران قرار گرفتیم. خب این برای خیلی خیلی خوشایند نبود، نقدهایی داشتن که البته این نقدها هم به جای خودش شنیدنی بود، اما واقعیت ماجرا اینه که شرکت مخابرات ایران امروز با شرکت مخابرات ایران دو سال پیش خیلی فرق میکنه. آیا این نیست که همه این مشکلاتش هم از مشکلات مالیش رو تونسته حل بکنه؟ خب نه. آیا این نیست که بحث بازنشستگان و کارگزارا مسئلهش حل شده؟ بخشش حل شده، همش حل نشده. آخره بحث اصلاح یک مسیر تدریجی و گام به گام دیگه. ما باورمون اینه که این تعامل اوایدش برای مردم هست. بالاخره مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران در جلسات شورای معاونین حضور پیدا میکنه، در جلسات نظارتی ما نظارت بر برنامه‌ای که با محوریت آقای دکتر چیزساز روزای پنجشنبه برگزار میکنه. حالا منم یه توضیح براتون بدم، شاید جالب باشه اگه نشنیدید. ما توی پنجشنبه، یعنی روزای پنجشنبه، از روزاشون پنجشنبه های نظارتی، توی چه اتفاق میفته؟ اینجایی که بزرگواران سمت چپ تشریف دارن، معاونین ستادی ما میشینن. قسمت سمت راست یکی از معاونین ما با کل مدیرانشون میشینه تا سطح مدیر کل. با ما نبود. عرضم به حضورتون که چه اتفاق میفته؟ گفتگویی که یه مقداری بدون روتوشه و سریع هم هست، یعنی میگم این شما برنامه رو داشتید و نگاه ما واقعا برنامه محوره، مشخصه KPI ها، شاخص ها، همه چی مشخصه. قرار بود به اینجا برسید، رسیدید دستون در نکنه، نرسیدید چیه، موانع چیه، اونجا بحث و گفتگو میکنیم. ما هم این ستادی هم در حوزه مختلف اظهار نظر میکنن، یعنی از حوزه مالی تا حوزه سیاست‌گذاری راهبرد تا حوزه حقوقی تا حوزه رسانه و روابط عمومی و الاخر. میدونید ما هم ستادی کارش اینه. و شرکت مخابرات ایران، نکنه گفته باشم شرکت ملی ها، نگفتم این شرکت ملی پست بذار، شرکت مخابرات ایران هم با همه معاونینشون و سابق مدیرانشون اینجا تو این جلسات حضور پیدا میکنن. حالا هر ماهی دو ماهی یک بار میان میشینن صحبت میکنن، گفتگو میکنن. به نظر من این گفتگوها حتما کمک کننده است، یعنی میتونه یه جایی همدلی ایجاد بکنه. عارضم به حضور شما که این که چقدر تونسته از بحث بازار سرمایه استفاده بکنه. این رو آیه چیزا شما آماری دارید؟ من نسبت به این موضوع آماری ندارم، حضور زن ندارم، من ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که در مجموعه وزارت ارتباطات از ابتدای دولت 14 با هدایت آقای هاشمی، اولین نکته‌ای که وجود داشت این بود که ابزارهای مختلف تامین مالی بخش توسعه پیدا بکنه. این ابزارهای تامین مالی بخش شامل اینوستمنت بانک، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، شامل ایجاد صندوق تضمین فناوری اطلاعات و ارتباطات بود و به همین ترتیب تعریف خطوط مالی بین‌المللی برای تامین نیازمندی‌های تجهیزات و شبکه‌ای که در کشور نیاز بود، به خصوص در حوزه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و 5G. به همین ترتیب انتشار اوراق در بازار سرمایه برای کشور. تو حوزه تعریف خطوط مالی، در یکی از خطوط مالی که با در حقیقت کشورهای در حقیقت همراستا وجود داره، 1,650,000,000 دلار خط مالی تعریف شده. فراینده بررسی اون توسط نهاد مالی بین‌المللی انجام شده. تقریبا امیدواریم که به محض اینکه شرایط به پایداری برگرده بتونیم این خط مالی رو به صورت ویژه به نتیجه برسونیم و عملا منابع به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد بشه. یه بخشی از اون هم متمرکز بر زیرساخت‌های حوزه هوش مصنوعی و تجهیزات ابریه که باز به همین ترتیب موضوع داره دنبال میشه. صندوق تضمین بخش چارچوبش شکل پیدا کرده، الان در مجموعه وزارت اقتصاد در دست بررسی هست، به زودی اعطای مجوز میشه و صندوق تضمین بخش شکل پیدا میکنه. از اون طرف ما در مجموعه با اهرم سازی منابع وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری شکوفایی تونستیم منابع خودمون رو یه افزایش شایان توجهی بهش بدیم. در حقیقت نهادهی که ما حدوداً 2 همت وارد این بخش کردیم تونسته با ابزار 1/2 بتونه 6 همت سرویس مختلف رو ارائه بکنه به اجزای زیستموم. در رابطه با انتشار اوراق هم 3 پروژه در دست اقدام هست و به زودی امیدواریم بعد از اینکه به هر حال شاهد نقطه مناسبی واسه ورود سرمایه جدید به بازار باشیم، این اوراق هم انشالله منتشر میشه. بحث اینوستمنت بانک هم مطالعات اولیه‌اش انجام شده و الان تو مرحله انتخاب مجری هست برای پیاده سازی اون ساختار. سایر ابزار مالی هم به محض اینکه به نقطه قابل بهره برداری برسه حتما خدمت شما بزرگواران تقدیم میشه گزارشش. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. سرکار خانم تاعد گفتیم 1 سال خانم، با توجه به ضیق وقت به بقیه برسه.
درآمد حاصل از اینترنت پرو تو لایه اپراتور ارتباطیه و گزارش اپراتور ارتباطی بر اساس صورت مالی اونها قابل بررسیه. خب طبیعتاً تو گزارش فصلی اون قسمتیش که بورسی منتشر میشه، اون قسمت غیر بورسی هم بعد از رسیدگی حسابرس قابل ارائه است. تا به حال در حقیقت گزارشی در لایه وزارت ارتباطات وجود نداره که بتونه توی منابع بخش خودش رو متجلی بکنه. به هر حال رگولاتور آقای مهندس فتاحی به صورت ویژه موضوع رو تحت نظارت دارن و به محض اینکه گزارش مالیش منتشر بشه در اختیار زیست‌بوم قرار میدن.
خیلی ممنون. سرکار خانم طاعتی از رسانه و سایت هم‌میهن.
وقت بخیر، خسته نباشید. آقای وزیر، شما بارها اعلام کردید که رفع محدودیت‌های اینترنت اولویت کلیدی وزارت خونه است، اما در مقابل این هم می‌دونیم که بخش عمده تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها خارج از حیطه وزارت خونه است. تو همین نمونه اخیر برگشت اینترنت، یکی از نماینده‌های مجلس شما رو تهدید به استیضاح کرد و اگه در صورتی که فعالیت مجلس به روال عادی برگرده و این روند به جریان بیفته، واکنش شما به این روند چیه و چجوری میخواین در مقابل این فشارهای سیاسی ایستادگی کنید و نفع مردم رو دنبال کنید؟ مرسی.
از شما در نکنه اگر سوالتون استیضاح باشه. خدمت شما که استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلسه. عرضم به حضور شما که طبیعتاً این حق هم بایستی محترم بشموریم هممون. و اگر نمایندگان محترم مجلس این جمع‌بندی رسیدن که وزیر ارتباطات رو میخوایم استیضاح بکنیم، اتفاقا ما این رو به یک با نگاه فرصت بهش نگاه میکنیم و فرصتی است که با مردم عزیزمون و نمایندگان محترم مجلس در واقع با تفصیل بیشتری و به صورت کاملتری صحبت بکنیم. و یقین دارم آن چیزی که خودم از نگاه کارشناسی به موضوع نگاه میکنم، موضوعاتی که در واقع مبانی دقیق کارشناسی و آمار شنیدنی داره، برای نمایندگان و مردم عزیزمون هم حتما شنیدنی خواهد بود و حتما هم همراهی میکنن. علی حال ما و همکارانمون در اون مسیری که آغاز کردیم ثابت قدمیم، با جدیت هم دنبال خواهیم کرد صحبتی که با مردم کردیم، چرا که فکر میکنیم که این مسیر حتما و یقینا باعث ارتقای حکمرانی کشور خواهد شد.
خیلی ممنون آقای وزیر. سرکار خانم حاجی، عصر تراکنش.
سلام آقای وزیر، وقتتون بخیر باشه. من دو سال در خصوص اقتصاد دیجیتال دارم. اولیش این هستش که خب امروز تجهیزات آیتی، تجهیزات زیرساختی، سرورها و بسیاری از کالاهای حیاتی اقتصاد دیجیتال کشور داره از مسیری وارد کشور میشه که عمدتاً زیر نظر وزارت صمت تعریف شده. خب در حالی که این تجهیزات بیشتر از اینکه کالاهای صنعتی باشن، بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال کشور هستن. سوال من این هستش که چرا وزارت ارتباطات نقش پررنگی توی این موضوع نداره و آیا برنامه‌ای برای ورود به این حوزه دارین یا نه؟ موضوع بعدی این هستش که امروز تقریبا همه بخش‌های اقتصاد از بانک و پرداخت گرفته تا تجارت و دولت روی زیرساخت دیجیتال سوار شدن، ولی خب یه سری محدودیت‌هایی مثل محدودیت‌های واردات، افزایش هزینه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده که بخشی از تجهیزات و زیرساخت دیجیتال کشور به تدریج فرسوده بشن. ارزیابی شما از این وضعیت چی هستش و آیا این موضوع فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال کشور رو یک ریسک جدی برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور میدونین یا نه؟
بله، خیلی متشکرم. سوال خیلی خوبی بود. ببینید، یه نکته‌ای که همواره به عنوان دغدغه مطرح بوده و هست این است که یک بخشی از تجهیزات شبکه داخلی کشور، شبکه ملی اطلاعات، در داخل تولید می شود. یک بخشش هم به صورت طبیعی بایستی وارد بشه. نگاهی که وجود داره این است که ما این رو اگر که از مراجع معتبر، از در واقع سورس ها و منابع معتبرش تأمین نکنیم، این بیم وجود داره که خودشون باعث آلودگی در زیرساخت‌های ارتباطی کشور بشود، که البته بعضی وقتها عدم توجه کافی به این مقوله واقعا آسیب‌های جدی رو هم به زیرساخت‌های ارتباطی و خدماتی کشور وارد کرده. آن چیزی که ما در ابتدای کارمون در دستور کار قرار دادیم این بود که در یک تعامل خیلی نزدیک با کشورهایی که ما عمده تجهیزاتمون رو از اون کشورها وارد میکنیم، با اینا به یه جمع‌بندی برسیم که ما به صورت مستقیم تجهیزات رو خریداری بکنیم، نه دست دوم و سوم و اینها. چون این به معنی اینکه رفت وارد اون فرایند دست به دست شدن تجهیزات شد، همین این خطر واقعا خطر جدی است، یه خطر امنیتی است که ممکنه که این وسط به توسط واسطه ها خواسته یا ناخواسته یه سری ایمپلنت های کارگزاری بشه، حالا چه در قالب سخت افزاری چه در قالب نرم افزاری، و اینها در یک مقطع زمانی تریگر بشه و نهایتاً یک گرفتاری برای کشور تولید بکنه. واقع ماجرا اینه که در این مسیر من فکر کنم موفق بودیم، یعنی توجیه کردیم و هماهنگ کردیم و به جنبندی رسیدیم که ما بتونیم تجهیزات رو مستقیماً خریداری بکنیم، یعنی ما چه در شرکت ارتباطات زیرساخت چه در اپراتورها. اما در ادامه یک مسئله‌ای که باش مواجه شدیم بحث تأمین و تخصیص ارز بود با توجه به شرایط حاکم بر کشور. خب این شد مسئله بعدی که باز پیگیری کردیم و واقعش اینه که تخصیص ارز در سال گذشته به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد نسبت به سال در واقع مشابه قبل از اون، که مجدد خوردیم به این بحثای وارداتش، یعنی نحوه وارداتش. بنابراین اگر که حالا اونم داریم راهکار برش پیدا میکنیم، میخوام این عرض بکنم که ما از در واقع تعاملات بین المللی آغاز کردیم که بتونیم تجهیزاتمون رو از سورس های با امکانه در واقع اطمینان مطمئن‌تری تأمین بکنیم یا مطمئن تأمین بکنیم. از اون طرف در بحث تأمین منابع و تخصیصشون پیگیری کردیم. انصافاً همراهی وزارت صمت در این مقوله واقعاً خیلی همراهی خوب و ویژه‌ای بوده. عرضم به حضورتون که این طرف ماجرا هم بحث حملش به داخل کشور الان یکی از مسائلی که ما واقعاً الان باش مواجهیم بیشتر اینه. ولیکن در واقع معاون ما و معاون نوآوری فناوری ما که مسئولیت حمایت از تولید داخل رو داره، ایشون تعاملات خیلی خوبی با مجموعه وزارت صمت داره. چند جلسه اساسا من خودم با آقای عطابک وزیر محترم صمت داشتیم، دوستانم حضور داشتن، یعنی مسائل رو گام به گام داریم حل میکنیم، پیش میبریم، همراه خیلی خوبی وجود داره. ایشون هم واقعا باور و اعتقاد داره به حوزه آی سی تی به عنوان پیشران تحول و توسعه کشور. من چالشی در این خصوص نمی‌بینم جدا از این بحثای حاکم بر کشور که حالا امیدواریم که انشالله اینم با پیروزی ملت سرفراز ایران انشالله به پایان برسه.
خیلی ممنون. سرکار خانم مؤمنی، روزنامه سازندگی، بعد از اون آقای ایمان بک دیجیاتو.
سلام وزیر، من مؤمنی هم روزنامه سازندگی. خسته نباشیم، من فقط ازتون یه خواهشی میکنم، شما سوالاتی که دوست دارین رو مفصل توضیح میدین، ولی سوالاتی که مهمتره رو خیلی کوتاه در واقع جواب میدین. حالا امیدوارم که سلامت بشه. آیه وزیر، من یه سوال دارم راجع به آخرین وضعیت در واقع اینترنت پرو. خیلی در واقع واکنش ها و اظهار نظره که راجع به اینترنت پرو در واقع اتفاق افتاد خیلی متناقض بود. بالاخره اپراتورها زیر نظر شما، در واقع زیر نظر وزارت ارتباطات اقدام کردن به ارائه اینترنت پرو، اما خب در واقع حالا اظهار نظرهایی که مخصوصا تو تایم قطعی اینترنت اتفاق میافتاد این بودش که نه، خب ما موافق اینترنت طبقاتی نیستیم، ولی خب عملا اینترنت طبقاتی در واقع ربال شده بود فروشش و اینا. از طرف دیگه قوه قضاییه اعلام کردش که نه، ما با کسایی که در واقع اینترنت پرو میفروشن در واقع مقابله میکنیم. و در نهایت هم یه اتفاقی که افتاد که اینترنت پرو از یه جایی به بعد دیگه حتی یعنی از طریق اپراتورها به فروش نمیرفت و دیگه وارد بازار سیاه شده بود و اگر مثلا 50 گیگ 2 میلیون تومان بود، رسید مثلا به 50 گیگ 8 میلیون تومان و بعد عددهای نجومی. من میخوام ببینم که در نهایت شما موضعتون نسبت به اینترنت پرو چیه و اینکه الان با توجه به اینکه اینترنت وحش شده، آیا کسایی که رفتن هزینه کردن واسه اینترنت پرو ضرر کردن یا نکردن، و در واقع یک موضع شفاف راجع به اینترنت پرو واقعا بگین. ولی اگه میشه اسپسیفیک پوینت راجع به صحبت بکنین که من یه پاسخ شفاف از شما داشته باشم. مرسی.
خب دست شما در نکنه. ببینین، همونطوری که دوستان میدونن این موضوع یه عقبه داره دیگه. بحث چیه؟ بحث اینه که حالا اینکه اسمشو گذاشته شد اینترنت پرو، یه در واقع کار تجاری بود دیگه. یعنی واقعش اینه که اینترنت کسب و کارها در شرایط اضطرار بود که در دبیرخانه شعام این موضوع مطرح شد. پیشنهادنده این موضوع هم وزارت ارتباطات نبود واقعا. علی حال آن چیزی که اونجا مسبب شد برای شرایط اضطراری بود که مقرر بود که برای شرایطی که به هر تقدیر با صلاح دید مرجع زیربط اینترنت کشور قطع می شود، برای کسب و کارهای امکانی فراهم بیارن که ارتباط کسب و کارها با اینترنت بین الملل در واقع بخش از حداقل خسارتهاش جبران بشه یا آسیب جدیتری نبینن. ببینید این موضوع در مسیر اجرا از اون هدفش فاصله گرفت. یعنی چی فاصله گرفت؟ یعنی اینکه اومد توی فضای عمومی مردم قرار گرفت، یعنی مخاطب شد عموم مردم. خب همینجا بالاخره چالش بود دیگه، یعنی مطابق اون چیزی که در دبیرخانه تدبیر شده بود پیش نرفت و بعضاً یه زمزمه های آغاز شد که این قرار است جایگزین اینترنت بشه برای همه مردم. همه مردم نیاز به اینترنت ندارن، بنابراین چیکار بکنیم؟ هم اینترنت پرو هست دیگه، برای نیاز مردم کفایت میکنه. این بودا حالا الان نظر شوخیه، ولی این خاطرات ماست در این مدت. بعد حالا اونجا بحثش جدیه، بحث جمع شاید نشه، ولی یعنی داشتیم یک خرق عادت میکردیم، این معنا که ما بی تو سی رو داشتیم جایگزین میکردیم با بی تو بی. همینقدر ما باهوشیم دیگه، من خودم عرض میکنم. یعنی دو تا موضوع کاملا متفاوت با کارکرد متفاوت رو میگفتیم که خب بی تو سی رو دیگه نیاز نداریم، بی تو بی کافیه. یه زمانی باید راجع به موضوع خیلی مفصل، حالا شاید شالا فرصتی پیش بیاد که این بگی اینا رو بنویسن، یه زمانی بعدن اینها خودم بخوننش برای خودم جالبه که چی بر ما گذشت. خب فاصله گرفت دیگه، از اون اهداف اولیش فاصله گرفت. بعد این باعث شد که در واقع قوه قضاییه به درستی به موضوع وارد بشه و طبیعتاً ما یک جلسه هم با آقای مهندس فتاحی رفتیم خدمت آقای محسن اژه و توضیحاتی در این خصوص دادیم، از فلسفه وجودیش تا اینکه به کجا رسیده و انحرافاتی که در ارائه این سرویس اتفاق افتاده است. حالا آقای مهندس فتاحی شما میخواین یه توضیح در واقع با عدد رقم بدید که
و عرض کنم که این رو ما همونجور که فرمودید دکتر، ما البته به صورت رسمی هم سازمان تنظیم مقررات در این خصوص اظهار نظر کرد، برای مصوبه برای تأمین ارتباطات کسب و کارها و خب همونجور که اینترنت برای همه اقشار دسترسی بهش مهم هست، برای کسب و کارها به صورت ویژه برای ادامه حیاتشون مهم هست، تدبیری رو دبیرخانه شما هم داشت که اون اتفاق بیفته. منتها در مراحل اجرا همونجور که اشاره شد انحرافاتی از اصل چارچوب مصوبه اتفاق افتاد و اون پیامدهای منفی که شاید مهمترینش ایجاد حس نارضایتی و تبعیض در میان مردم بود رو به وجود آورد. خب بعد از اون با ورود هم قوه قضاییه هم مجلس شورای اسلامی و هم خود ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی از اون منظر گرانفروشی، یعنی اون جاهایی که خارج از تعرفه های سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات به کاربران عرض کنم که نهایی و غیر از کسب و کارها خدمات ارائه شده بود، ورود شد به موضوع و مقرر شد که این طرح اصلاح بشه و در صورت نیاز ادامه پیدا کنه و حتی اگر که دیگه نیازی به اون نیست و چون به هر حال چارچوب اون شرایط اون دسترسی هم چارچوب بحران و شرایط امنیتی هست، اگر خارج از اون اصلا نیازی نیست که این همچین ارتباطاتی باشه کاملا متوقف بشه و اگر نیاز هست که ادامه پیدا کنه با انجام اصلاح در دقیقاً در چارچوب قانون ادامه پیدا بکنه. عرض میکنم این بعد از اینکه تعیین تکلیف بشه کاملا کاربران بر اون اساسی که پرداخت کردن، حتی اونهایی که مشمول اینترنت نبودن، اپراتور موظف هست که اون مبالغ رو خلاصه در حساب کاربران کارسازی کنه، حالا یا حجمی رو در اختیارشون قرار بده یا اینکه اونها رو عودت بده. ان شاء الله بعد از اینکه مراحل اولیه‌شون الان عرض کردم داره تحت بررسی عرض کنم که مرجع قضایی هست، بعد از اینکه تعیین شد ما به عنوان حمایت از حقوق مصرف کننده در حوزه ارتباطات ورود می‌کنیم و این مسائل رو ان شاء الله پیگیری خواهیم کرد.
دست شما درد نکنه. خب آقای ایمان بیگ بفرمایید.
خب خب سلام عرض میکنم جناب وزیر. جناب وزیر من سوالم راجع به ستاد ویژه ساماندهیه. خب این تشکیل شد ولی با شاهد بودیم که چه مقاومت هایی صورت گرفت، شکایت هایی مطرح شد، همون دوستانی که شما گفتین ماست و بخور رفتن اقدام کردن، اینترنت اقشار رو پیگیری میکنن. این ستاد هم بدون در واقع اون اعضای حقیقی شورای فضای مجازی در واقع شکل گرفته تقریبا، که عمده مخالفت ها هم از همون اعضاست. من میخوام ببینم که تشکیل این ستاد در کنار فعالیت شورا با توجه به در واقع موقعیتی که آقای رئیس جمهور دارن باعث نمیشه که یک پیگیری هایی برای ایجاد تغییر در شورا هم انجام بشه؟ یعنی اصلا همچین چیزی در برنامه هست؟ چون که هر اتفاقی بیفته یک نهادی به عنوان شورا وجود داره که یه اعضایی داره که سنگ اندازی میکنن و ممکنه باز هم این اتفاقات برای ما بیفته. من میخوام ببینم تغییراتی در دستور کار هست برای در واقع شورای عالی فضای مجازی و دبیرش یا نه.
بله خیلی متشکرم. ببینید اگر که سه تا رکن رو برای حکمرانی متصور باشیم از ابعاد مختلف، شاید این سه رکن ارکان مهمی هست. یکی مردم، حاکمیت و حالا حوزه صنعت بخش خصوصی و اینها رو ذیل در واقع یه چتر تعریف بکنیم. امروز که صحبت میکنیم واقعیت ماجرا این است که مردم، حالا شاید توی صحبت قبلی این تکمیل نشد، مردم از نسبت به حکمرانی در این فضا نقد دارن، گلایه جدی دارن. حاکمیت و رهبر شهیدمون هم که بالاخره نظراتشون رو ایشون ازشون شنیدیم بارها، که ایشون هم در واقع رضایتشون حاصل نشد در این حوزه. وضعیت کسب و کارها و صنعت ما هم که روشنه، مهمترین مطالبه از سمت عزیزانمون در فضای کسب و کاریست و صنعت و الی آخر. بنابراین با نگاه حکمرانی مبتنی بر این سه محوری که عرض کردم که ارکان اصلی هم هستن، حالا شاید شما یکی دو تا بخواید اضافه یا کم بکنید، کم که نه اضافه بکنید، خب این میطلبه که یه دیگردیسی در این ساختار ما داشته باشیم دیگه به صورت طبیعی. آخر رضایت حاصل نشده در هیچ حوزه‌ای، فلذا به صورت طبیعی من فکر میکنم تو این مسیر بایستی حرکت بکنیم. اما اینکه در واقع ما در وزارت ارتباطات همه در واقع ظرفیت ها و استطاعت انجام این کار رو داریم، نه، ما هم به عنوان یک بخش حوزه فناوری طبیعتاً این رو دنبال میکنیم که بالاخره باید تغییراتی در این خصوص به وجود بیاد. اول مثلا اینکه یه شورایی با این ابعاد طبیعتاً رسیدن به یک جمع‌بندی درش خب کار ساده‌ای نیست حقیقتاً. از اون طرف شرایط حاکم بر کشور هم باعث شده که برگزاری شورای عالی فضای مجازی در شرایط فعلی ممکن نیست واقعاً، با توجه به ملاحظاتی که در این خصوص وجود داره. و از اون طرف عرض کردم بالاخره برگردیم بعد از چند سال فعالیت، بیش از یک دهه فعالیت، یه بررسی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم، بایستی چه کاری در این خصوص انجام بشه. همه اینا رو کنار هم میذاریم، من باورم اینه که این دگردیسی ضروری است، بایستی اتفاق بیفته و بتونیم کار رو پیش ببریم. اما اشاره داشتیم به بحث ستاد. این عرض ما بر این است که تعداد بسیار زیادی مصوبه داریم. یکی از این مصوبات اتفاقا این مصوبه 32 بندیه برای تسهیل دسترسی به سکوهای بین المللی. مسئولیت اجرای این مصوبه هم با مرکز ملی است. درست آقای منصفتایی؟ چقدر این مصوبه اجرا شد و چرا؟ خودش داره نشون میده دیگه. چند تا از این مصوبات داریم؟ خیلی. همه گذاشتن که این مصوبه به غایت برسه، به پایان برسه. خب این خودش پیام داره دیگه. پیامش هم روشنه. و جالب‌تر این که آن چیزی که در ستاد ویژه جمع‌بندی شد و با امضای آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم ابلاغ شد و اونم برگشتن به قبل از دیما هست، میدونین این مصوبه 32 بندیه و همینم بر نمیتابیم و خیلی جالبه. فرض رو میخوام جمع‌بندی بکنم اینه که به نظرم میاد با این تغییرات رو حتما داشته باشیم و تو این تغییرات حتما، حالا نظر کارشناسی من ها، مثلا خیلی از نظراتی که میدیم توی جلسات پیگیری میکنیم، صحبت میکنیم، میجنگیم، ولی شاید مقبول نیفتد در بعضی از موارد، حتما بخش خصوصی باید بیاد تو این جلسات مشارکت فعال داشته باشه، کمان که ما تو ستاد شاهد حضور و نماینده بخش خصوصی هستیم. خب کی قرار اجرا بکنه؟ با مشارکت زنفان تصمیم بگیریم، پای تصمیمونم وایسیم و من این خدمت شما عرض بکنم که تأکید رهبر شهیدمون این بود که این مصوبه، یعنی سران قوا و همه کمک بکنن که این مصوبه به صورت کامل اجرا شود. بعد برگرد جانب؟ بله. و الان برگردیم به این که چقدر ولایت مداریم.
خب من فقط یه خواهشی بکنم، چون سقف جلسه ما 12:30 هست و آقای وزیر به سفر استانی خواهند رفت، اگر دوستان سوالات یعنی تکراری دارن جسارتاً اونا ازش فاکتور بگیریم تا به جمع دیگری از دوستان وقت برسه. خیلی ممنون از همراهی که مثل همیشه می‌کنید. سرکار خانم افشار از خبرگزاری ایرنا.
سلام، خدا قوت. آقای دکتر من یه تکمله بذارم به صحبت‌های شما. فرمودید که دیوار کوتاه‌تر از دیوار وزارت ارتباطات نیست. نه آقای دکتر، تکمیلش کنم میگم دیواری کوتاه‌تر از دیوار رسانه‌ها نیست. شما قدرتون بلند، دیوار کوتاه رسانه‌ها رو نمی‌بینید.
نه واقعا از این بابت همدردیم.
آقای دکتر بنده سوالی که دارم از خدمتتون در مورد آسیب وارده به پژوهشگاه فضای ایران هست. توی جنگ رمضان ما شاهدش بودیم. بعد این آسیب و این حمله چه تأثیری روی برنامه توسعه صنعت فضایی کشور داره و آیا برنامه تکمیل منظومه ماهواره شهید سلیمانی به تأخیر میفته؟ چه فرایندی رو قرار طی بکنه؟ ممنون از توضیحاتتون.
خب دست شما در نکنه. سرجم طبق برآوردی که انجام شد، ما در وزارت ارتباطات 60 یعنی در کل حوزه ها حدود 68 همت، درست میگم آقای چیتساز، 68 همت آسیب دیدیم. خب بخش قابل توجهی از این عدد در حوزه صنعت فضایی است، از پژوهشگاه بگیرید تا ایستگاه های زمینی که مورد ثابت قرار بگیرد. یه بخشی از این تجهیزات رو که ما میتونستیم جابجا بکنیم جابجا کرده بودیم. میگم در صدر همه اینها این است که الحمدلله ما خسارت جانی نداشتیم. این در صدر. یه بخشش هم که نتونستیم جابجا بکنیم به واسطه اینکه مراحل در واقع جداسازی و جابجاییش و اینها یک مسیر طولانی بود که علی القاعده شدنی نبود. توی صحبتام عرض کردم که ببینید دو تا اپروچ، دو تا نگاه کلان وجود داره توی صنعت فضایی. یکی از این رویکردها رو بهش میگیم STI، یکیش رو بهش میگیم DUI. خب ما آنچه که تا امروز انجام دادیم با نگاه STIه، به این معنا که توسعه فناوری انجام بدیم، یه جایی هم تونستیم به تثبیت فناوری برسیم. اما تلاش ما در ادامه چه خواهد بود؟ این است که حرکت بکنیم به سمت DUI. DUI میگه چی؟ میگه تمرکزت رو بذار اونجاهایی که نیاز داری و با اتکا به ظرفیت‌های داخل و مشارکت با کشورهای صاحب فناوری و با نگاه انتقال فناوری کار رو پیگیری بکنید. بنابراین ما یک چرخشی از سمت STI به DUI با اتکا به ظرفیت‌های دانشی داخل کشور رو تعریزی کردیم و اینو واقعش خیلی جدی داریم دنبال میکنیم. بنابراین امیدواریم که این وقفه‌ای که به صورت طبیعی بعد از جنگ ما شاهد هستیم این رو به حداقل ممکن برسونیم. ضمن این که یه سری در واقع تجهیزاتی انشالله به زودی بحثه، چون این هنوز نصف راه اندازیش انجام نشده بود، به معنی اینکه حالا به یک شرایط پایداری برسیم بحثای نصف راه اندازیش انجام می‌شود که ما در منظومه شهید سلیمانی هم کارو متوقف نشود. منظومه شهید سلیمانی هم منظومه است دیگه، و منظومه هم اتفاقا برای حرکت به سمت در واقع خدمات، استفاده از خدمات این حوزه و صنعت فضایی است و قرار گرفتن در زنجیره ارزشی است که ما در خدمات به مردمون قرار است ارائه بدیم و ان شاءالله ارائه خواهیم داد.
خیلی ممنون. جناب آقای رحمانی، روزنامه کیهان.
سلام علیکم. من اسمم نفر هفتم هشتم بود، الان شد. اگر بله، اگر عدالت اینترنتی هم بخواد اینطور باشه که خیلی دیگه عالی میشه. من سوالم این هستش که در رابطه با شبکه ملی اطلاعات و همینطور بحث ترافیک داخلی و کلن کارهایی که باید انجام بشه که هم عدالت اینترنتی برقرار بشه و هم ملاحظات امنیتی در واقع لحاظ بشه، چه کاری شده؟ و اینکه شما الان تو این شرایطی که به نظر میرسه که این مقدمات، حالا نه که به دولت شما مربوط باشه، به طور کلی در طول چند سال گذشته صورت نگرفته، شما تبعات امنیتی این وضعیت باز شدن اینترنت رو میپذیرید الان؟ متشکرم.
در نقل. خب یه در واقع انگاری توی فکر بعضی ها یا نگاه بعضی از عزیزان وجود داره و اونم این است که ما با بستن اینترنت امنیت رو برپا کردیم. این نگاه و این تصور، تصور قابل دفاعی نیست، این فرضیه به دلایل مختلف. اول اینکه ما در شرایطی که اینترنت قطع بود شاهد این هستیم که متاسفانه مسئولین تراز اول امنیتیمون به شهادت میرسه. شهید خدیب، شهید خادمی، شهید لاریجانی، شهید بیاد و بقیه دوستان. بنابراین اگر فکر میکنیم که با بستن اینترنت امنیت برپا شده و برقرار شده، این رو یه مقداری بایستی تجدید نظر بکنیم در این نگاهی که داریم. از اون طرف عوارض داره این موضوع. ببینین قطعی اینترنت عوارضش جدی است. به صورت دوره‌ای و نگاه کاملا امنیتی من دارم عرض میکنم، به صورت دوره‌ای آسیب پذیری سامانه‌های مختلف در دنیا کشف و به صورت کاملا عمومی منتشر میشه. خب در شرایطی که امکان گرفتن آپدیت به توسط سامانه های ما در کشور، بعضی وقتا باز میگیم سامانه، فکر میکنیم 4 سروره که توی یه دستگاه هست یا مثلا توی یه مثلا یه کسب و کار داره از این بسته استفاده میکنه، نه، حتی اون تجهیزی که دست بچهای ماست اون بایستی آپدیت بشه، وگرنه آسیب پذیر میشه. و یادمون نره که این آسیب پذیری ها در دنیا منتشر می شود. بنابراین یعنی شبکه داخلیمون با طولانی شدن این فرایند آسیب پذیر می شود. این خودش این مقوله ضد امنیتیه. حالا عرض میکنم دیگه. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی این است که اقتصاد دیجیتال به شدت دچار آسیب میشه. در این اصلا در بحثی نیست. من فقط استناد میکنم به یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس. نه حالا میخوام این عدد و ارقام گویاست.
مخصوصا تو شرایط جنگی و شرایط حساس بحث ما این بود و این سوال ما این بود که این شبکه یا اون تجهیزات و مقدمات انجام گرفتی یا نه؟
همین. بسیار عالی. استناد میکنم به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که اونجا تو گزارش اومده روزانه 15 میلیون دلار ما در از باب قطعی اینترنت داریم آسیب می‌بینیم در اقتصاد دیجیتال. عدد قابل توجهی است و جای این موضوع مهمتر میشه که همین جوانای نخبه ما هستند که توی این عرصه دارن فعالیت میکنن. و باز هم تکرار میکنم که ما اگر جوانهامون رو و نخبه هامون رو در نیابیم، اینها رفتنشون از کشور قطعا یه مسئله ضد امنیتیه. نکته بعدی که میخوام اینجا اشاره بکنم اینه که ما با قطع کردن اینترنت باعث میشین که در واقع امنیت زیرساخت‌ها و سامانه‌مون تأمین و تضمین بشود. خب مگه قبل از این اینترنت برقرار نبود؟ مگه سامانه ما کار نمی‌کرد؟ مگر ما در شرکت ارتباطات زیرساخت قبل از حوادث دیما با یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین حملات سایبری مقابله نکردیم؟ کی این کارو کرد؟ اتفاق همین جوانای ما، همین شرکت‌های دانش‌بنیان ما که در این بستر دارن کار میکنن. نکته بعدی این که اگر ما اینترنت رو قطع کردیم، اینا در کنار هم قرار میگن، نمیشه جداشون کرد، چون اول باید بدونیم عوارض رو، بعدش راجع به موضوعات متعاقبش صحبت بکنیم. اگر اینترنت رو قطع کردیم، آیا دسترسی اونهایی که میخوان ازش استفاده کنن رو تونستیم قطع بکنیم؟ قیمت استفاده از استارلینک در کشور اینطوری داشت می اومد پایین. این معنی و مفهومش اینه که داره فراگیر میشه و شما میدونید دیگه استارلینک فراگیر شدنش یادآور تجربه آنتن های ماهواره‌ای است در کشور. فناوری ذات فناوریه، بعد اون نیاز وجود داره، اون نیاز رو بایستی پاسخ بدیم. یه جای پاسخ دادیم، موفقم بودیم. کجا؟ مردم ما از دیجیکالا و تروب دیگه اون نگره استفاده میکنند، ولی از مثلا نیاز به آمازون ندارن. آمازون دیگه اینو بذاریم به حسابش. نیاز به سکوی خارجی ندارن، چون نیازشون برآورده میشه، حس خوبی میگیرن. از اسنپ استفاده میکنن و تپسی، از اوبر استفاده نمیکنن، از نشان استفاده میکنن، از ویز دیگه استفاده نمیکنن. یعنی میخوام بگم که این ظرفیت ها رو میتونیم تو امان داشته باشیم. من به این باور دارم. ببینید بعد از بازگشایی واتساپ یکی از دغدغه‌های اصلی این بود که پیام رسانه های داخلی آسیب ببینن دیگه، درسته؟ چه اتفاقی افتاد؟ تو یک بازه زمانی کوتاه، حالا کوتاه که مثلا یکی دو سه ماهه، بله تعداد مشترکین روزانه فعالش 10% افزایش پیدا کرد. راه داره همه اینها، باید تو مسیر شرکت بکنیم. نبایستی اینها رو، یعنی داشته های داخلی رو در تقابل با اونوری ها قرار بدیم. به نظر من همین حالت عادیش هم امتیاز دارن، ولی درست معرفی کردنشون مهمه. این که در بحث شبکه ملی اطلاعات چه اقداماتی انجام شده، اقدامات ویژه انجام شده. این که ما چه حمایت هایی کردیم، حمایت های بسیار خاصی انجام داده آمده. ما سکوی شاد رو در همین دوره با وجود همه محدودیت هایی که وجود داره بیش از یک همت کمک کردیم، حدود 1.7 همت کمک کردیم. چرا؟ در بحث در واقع پیام رسانه و سکوهای داخلی هم به همین میزان، یعنی واقعا حمایت کردیم، کمک کردیم. در این حال باورمون اینه که بودن توامان اینها میتونه کمک بکنه، ازشون یاد بگیریم، بریم در عرصه بین الملل حضور پیدا بکنیم. واقعا من باورم اینه که میشود بریم توی عرصه بین الملل و خیلی آورده داره برای کشور. چون من که در عملم اقدامات ما در این حوزه کاملا روشنه و تلاش کردیم. بنابراین عرضم بر اینه که اتفاقا با نگاه ملاحظات امنیتی باید اینترنت در دسترس باشه. بله منشور 51 ملل متحد هم در شرایط خاص بالاخره یه سری محدودیت ها رو بهش قائله. ولی نکته ای که باید توجه بکنی اینا کوتاه مدت و مقطعی هن، طولانی شدنشون حتما عرض کردم حتما باعث ارتقا حکمرانی چه عرض کنم کاهش حکمرانی میشه و طبیعتا این حتما زیبنده برای کشورمون نیست.
آقای دکتر زمان گذشته، 10 نفر دیگه موندن. من میخوام یه قولی به دوستان بدم، تو نشستای بعدی انشالله با این 10 نفر از عزیزان شروع بکنیم. حالا فکر کنم یکی 2 نفر بتونیم جواب بدیم. اما واقعا خب آقای حسینی از خبرگزاری مهر، بعد آقای نرجی از اطلاعات، این 2 نفر از دوستان را داشته باشیم تا بعد.
سلام و عرض ادب، خسته نباشید خدمت شما و همکاران. یه سوالی که داشتم در رابطه به بحث امنیت سایبری هستش. طی این سال‌ها فکر می‌کنم خیلی از دوستانم هم نظر هستن با ما که ما که داریم در حوزه فناوری کار می‌کنیم، متولی مشخص امنیت سایبری کشور رو دقیق نمی‌دونیم کی هستش. و طی این روزهای جنگ، حالا برای بحث قطع اینترنت، وزارت ارتباطات و اون نهاد متولی چه تدابیری داشته تا حوادثی مثل آنچه برای بانک سپه اتفاق افتاد دیگه اتفاق نیفته؟ اگر میشه یه آمارم راجع به دیروز بدید که همزمان با شروع مجدد تبادل آتش، آیا تو بحث سایبری هم مشکلی پیش اومد یا خیر؟ ممنونم.
خیلی متشکرم. ببینید دیگه در واقع سندی وجود داره که این سند هم اتفاقا جز مصوبات شورای عالی هست. تو این سند اومده یه تقسیم کار انجام داده بین دستگاه‌های مختلف. اولا که مسئولیت امنیت سامانه‌های هر دستگاه اجرایی بر عهده بالاترین مقام اجرایی است. این رو بپذیریم. اما تو این سند یه سری دستگاه‌های هماهنگ کننده رو پیشبینی کرده. سند پیشگیری مقابله. دستگاه هماهنگ کننده کارش اینه که به صورت دوره‌ای اون دستگاه رو ممیزی میکنه و یه گزارش به دستگاه میده که این آسیب پذیری ها رو شما دارید و اینها رو بایستی رفع بکنید. و باز به صورت دوره‌ای دستگاه هماهنگ کننده گزارش میده به مرکز ملی برای پیگیری امور و موضوعاتی از این دست. جایگاه وزارت ارتباطات در این حوزه کجاست؟ ببینید دستگاه ها 4 دسته شدن. حالا دستگاه که فعالین این عرصه، یکی دستگاه های در واقع حیاتی هستن، یه سری دستگاه دستگاه های زیر ساختی هستن، یه سری دستگاه دستگاه های غیر زیر ساختی هستن و نهایتاً بخش خصوصی که حیاتی ها رو عملاً پدافند غیر عامل، زیر ساختی ها رو افتا، غیر زیر ساختی ها رو وزارت ارتباطات و فتا مسئولیتش در حوزه هماهنگ کردن بخش خصوصی است. برای این تقسیم کار وجود داره. واقع ماجرا اینه که ما توی این دوره کاری که کردیم با نگاه در واقع ایفای نقش جدیتر به عنوان دستگاه هماهنگ کننده برای دستگاه‌های غیر زیر ساختی، عملا اومدیم تقویت کردیم ظرفیت مراکز آگاهی رسانی پشتیبانی امداد و آپاها رو سازمان دادیم. یه مقداری بالاخره انگیزشون کم شده بود در گذشته، منابعی رو تزریق کردیم، کمک کردیم و گزارش‌های ما حاکی از این است که دستگاه‌ها هم ورود خوبی به این موضوع داشتن و سطح امنیتی دستگاه ها رفته رفته رو به بهبود هست. آیا اینکه الان شرایطمون مطلوب و ایدئال هست؟ طبیعتاً نه، هنوز فاصله داریم. البته که بخشش برمیگرده به منابع، بخشش برمیگرده به نیروی انسانی. برای اینکه ما بحث نیروی انسانی رو هم بتونیم ساماندهی بکنیم، ذیل ماده 103 برنامه 7 بحث اپراتورها یا کاروران امنیت رو پیش بینی کردیم که فراخواهش هم انجام میشه و امیدواریم که انشالله اینها هم بتونن در این خصوص به کمک بیان کمک بکنن که دستگاهایی که نیاز به کمک دارن، نیاز به در واقع امداد دارن، این کاربران بتونن بهشون در واقع کمک بکنن و پیگیری بکنن. در بحث حمله در واقع دیروزای دکتر اکبری، شما آخرین آمار رو میفرمایید که سایبری هم حمله داشتیم همزمان، یعنی شما معمولا این دوتا کولیشنی دارن.
ما رخداد امنیتی خاصی رو در دو سه روز گذشته نداشتیم، وضعیت کاملا عادی بود.
خیلی ممنون آقای نجی. شما هم به عنوان آخرین در واقع خبرنگار عزیزی که سوال می‌پرسن، من پوزش می‌طلبم، البته انشاءالله جبران خواهیم کرد.
خیلی متشکرم.
در دوره‌های بعدی نشست. مرسی.
آقای دکتر، من نرجی هستم، از روزنامه اطلاعات سوال می‌کنم. سوالم از منظر قانون تجارت و حقوق مصرف کنندگانه. یک اختلاف شدیدی بین سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی در زمینه محاسبه نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به خصوص ایجاد شده که برمیگرده دقیقاً به حوزه عملکرد حضرت عالی. فعالان اقتصادی از مجموعه اپراتورها خدماتی رو پیش خرید کردند و پرداختند که به دلیل تمام مشکلات حوزه جنگ در 100 روز چیزی دریافت نکردند. سازمان امور مالیاتی میگه به من چه مربوط، فعال اقتصادی پولو داده میخواد بیاره تو جدولش در حالی که چیزی نگرفته است. آیا شما این شامل مردم هم میشود؟ آیا شما به عنوان دستگاه متولی ارتباطات فشاری به اپراتورها میآورید پولی که از مردم بابت به خصوص اینترنت گرفتند و نداده اند برگردونند؟
خب طبیعتاً ما نه، عرضم چیز دیگه است. ببینید، ما در راستای حقوق عامه، یعنی احقاق حقوق عامه و اون مسئولیت هایی که در خصوص مردم داریم عرض کردم، به هیچ عنوان کوتاه نمیایم، پیگیری هم میکنیم در روزهای مختلف. حالا اینکه فردی مبلغی رو پرداخت کرده باشه و خدمتی دریافت نکرده باشه، طبیعتاً سازمان تنظیم ما بایستی از باب حمایت از حقوق مصرف کننده ورود بکنه. حالا آقای مهندس فتایی، این رو اگه آماری دارید، آره این رو بفرمایید، چون پذیرفته نیست از ما و از اپراتورها. همین جلسه باعث شد که یه شما زحمت بشین این رو به ریز به ما بدید، حتما پیگیری میکنیم بدون مواشات و بدون تعارف. نه دیگه، اگر اصل موضوع مداری ابهام داره و
خب آقای کریم بیگی، شما هم سوالتون رو بفرمایید. تا
سلام، من اولا تحلیلش در واقع نظر شما در مورد این تحلیل می‌خواستم. به نظرم میادش که یه بخشی از این بی‌نظمی یا شلختگی در مورد رفتار در واقع حاکمیت با مردم برای دسترسی به اینترنت اتفاق می‌افته به خاطر بی‌نظمی و شلختگی در تعریف اصل مسئله، چه به معنای خود مفهوم اینترنت و نقش اینترنت توی زندگی آدم‌ها هستش، چه معنای حتی تعریف حاکمیت از منظر اینکه شبکه اینترنت بالاخره شبکه ملی اطلاعات یک سرویس روی شبکه اینترنت، اینترنت یک سرویس از شبکه ملی اطلاعات، قرار هستش که این به عنوان یک آپشن بتونه خاموش روشن بشه و دسترسی پذیری به اون در واقع مدیریت بشه، و اینکه این تعریف که حاکمیت بعضن توی همین 40 روزه و 12 روزه بعضن توصیف می‌کردش و می‌خواست تقلیل بده به نظر من نیاز در واقع مردم به اینترنت رو به کف دسترسی به یک OTT، به یک در واقع سرویس لوکال، به در واقع سرویس هایی که در واقع مفهوم اینترنت طبیعتا ندارن، یک سرویس روی شبکه ملی اینترنت تعریف شدن. و این که شما در مورد بخش اول حرفتون گفتید که توی اون ستاد در واقع داره سندیت تهیه میشه که مرجع قطع اینترنت و زمان قطع و دسترسی به پذیری به اینترنت رو تعیین بکنه. شاید یکی از مفاهیمش این باشه که اصلا خود حق دسترسی به اینترنت هم به عنوان یک حق شهروندی توی اون توصیف بشه و نه به عنوان یک آپشن یا ولیو ادد از سمت حاکمیت مطرح بشه. یه نکته هم بودش که آیه فتایی گفتم فقط میخوام یه ذره شفافش کنید. ببینید طبق مصوبه 249 کمیسیون تنظیم مقررات که پیوست پروانه اپراتورها هستش، هر تعرفه و سرویسی که اپراتور میخواد ارائه بده، به خصوص اس ام پی میخواد ارائه بده، باید در واقع به مجوز سازمان و کد مجوز سازمان برسه. تا جایی که هم آقای سرافراز تو مصاحبهشون اعلام کردن، نه در مصوبه شوام در واقع ساختاری برای تعرفه گذاری اینترنت پرو، حالا به اسم تجاریش بخواییم بگیم، بوده و نه سازمان هم تصریح کردش که تعرفه گذاری نداشته. پس الان سرویسی به مردم در اون ساختار زمانی ارائه شده که ساختار تعرفه گذاریش از روال پروانه خارج بوده و بدون مجوز سازمان ارائه شده. الان در مقابل اتفاقی که افتاده، از منظر هم تعهدات پروانه‌ای به نظر میادش که نقصی اتفاق افتاده، هم از منظر حقوق مردم تعرفه گذاری اتفاق افتاده که چند ده برابر ساختار تعرفه گذاری مرسوم هست و تو قیمت تمام شده هم تأثیر خاصی نداشته. الان خیلی شفاف، آیا قرار هستش که پولی به مردم ریفاند بشه، برگشت داده بشه، یا فقط در حال بررسی هستید؟ ببخشید.
در نکنه. ببینید شما خودتون کاملا مشرفید. در بحث سرویس‌های بی تو بی توافق بین دو تا بیزینس با هم دیگه است، مثل سرویس ای پی ان، و اینا مشمول تعرفه گذاری نمی شود، توافق داخلیه. اگر که اینترنت کسب و کارها در شرایط بحران رو مشمول اون موضوع بدانیم، تعریفش برای کسب و کارهاست دیگه، طبیعتا شأنی برای ورود حاکمیت یا سازمان تنظیم به این موضوع وجود نداره. اینکه توی مسیر اجرا مسیر دیگه ای رفت و اومد برای آهاد مردم، خب یکی از اشکالات همینجاست دیگه که داره پیگیری میشه. یعنی موضوعی نیست که از نظر مغفول در واقع بداریم و از اون دارن پیگیری میکنن، دنبال میکنن. عرضم به شما که در بحث دسترسی، ببینیم ما که نبایستی اجازه بدیم استثناء به قاعده تبدیل بشه. اصل بر دسترسی است. حالا اون فضایی که وجود داره که دنبال اینن که خب حالا که یه مدتی گذشت و به نظر میاد مردم با نداشتن اینترنت و اینا عادت کردن، نه چه عادتی، اصلا نظرسنجی ها و کف جامعه اینا رو نشون نمیده. حالا بالاخره بعضیا یه همچه صحبت هایی میکنن، شاید ما باید بیشتر تبیین بکنیم موضوعات رو و شاید خودم از من بایستی با اهل بیت و خانواده هاشون یه مقداری، حتی وقت ندارن احتمالا نسیم ها دارن خونه با خانواده گفتگو کنن شاید، ولی با بچه هاشون نمیدونم پس همشون بیشتر گفتگو کنن. جوابش روشنه، اون چیزی که ما بهش اعتقاد داریم، باور داریم و حق است، این است که استثناء نبایستی به قاعده تبدیل بشه. اصل در دسترسی است.